که مردم محدودیت را
دو تا قلمی هست
قبولش دادن باید به عنوان ابزار و وسیله مبادله موجود به کار قرار بگیره. خب وقتی این تاریخچه رو نگاه می‌کنید اون زمان خوشی فناوری وجود نداشت، اون اقتصاددانان یک قرن پیش که در واقع سه دسته بزرگ بودن، یه عده‌ای که می‌گفتن حتما باید پیشنامه‌ای به نام کنوف داشته باشه، به اصطلاح مکتب شمشیدین بودن یا بولیانوف‌ها بودن، و مکتب بعدی مکتب بانکی بود که میگفت نه لزومی نداره که ما حتما 100% طلا پشتوانه یه پول داشته باشیم، میتونیم این درصد کمتر باشه، که بحثای نرخ ذخیره قانونی اینا پیش اومد، من باز نمی کنم چون همه دوستان اشراف دارن. و یه مکتب سوم بود به نام مکتب دوم به نام بانکینگ سیستم بود و مکتب سوم به نام فری بانکینگ سیستم. این مکتب اعتقاد داشت که اصلا دخالت قدرت‌های متمرکز یا دولت‌ها لازم نیست و عرضه و تقاضا و به صورت فری میتونه پول بیاد وسیله مبادله و ذخیره ارزش قرار بگیره. اون زمان اون مکتب اقتصاد پولی نتونست حرف خودش رو به کرسی بنشونه، اما با ظهور فناوری بلاکچین این بستر فراهم شد که مردم خودشون یک پولی رو خلق بکنن یا پولهایی رو خلق بکنن و از این در مبادلات استفاده بکنن، و مادامی که قبول دارن و هر کسی که این پول رو ارائه داد در ازاش بتونه کالایی دریافت بکنه، یعنی این سیستم داره کار میکنه. چه لزومی داره که حالا حتما امضای رئیس بانک مرکزی یا وزیر دارایی، وزیر اقتصاد هر کشوری مثلا روی اون کاغذ یا اسکناس باشه؟ اینجا بود که در واقع اصلا مبانی نظری که قبلا وجود داشت تونست تبلور عینی پیدا بکنه و یک چالش جدیدی رو در حوزه کریپتو کارنسی ایجاد بکنه. این از تاریخچه این بحث. بنابراین ارزی به نام یا پولی به نام بهتر بگیم پولی به نام بیت کوین شکل گرفت که یه سقف 21 میلیون داره و فراتر از اون نمیتونه بره. بنابراین اگر بخواد توسعه پیدا بکنه واحدهاش کوچکتر خواهد شد، به جایی که تعداد بیت کوین بیشتر بشه تعداد واحدهاش اگر الان 1 میلیون بر حسب 1 میلیون تقسیم شده و اون 1 میلیونیوم بیت کوین به اسمش گذاشتن ساتوشی، اگر تقاضا براش وجود داشته باشه بعداً میتونه این مقیاس به 1 میلیارد هم مثلا افزایش پیدا بکنه، یه واحد دیگری براش تعریف بشه. بعداً بگیم هر ساتوشی دوباره خودش مساوی است با 1000 واحد کوچیکتر. و این پول ادعاش این هست که میتونه در واقع جایگزین پولهای متعدد کشورهای مختلف بشه، یک پول بین المللی ایجاد بشه و مورد مبادله قرار بگیره. در کنار اون خب در پولهای جدیدی در واقع ایجاد شده که هر کدوم از اونها حالا تو فضای رقابت بین این پولها هر کدوم بتونن رضایت مردم رو جلب کنن، بهتر بتونن وسیله مبادله باشن قطعاً، و یا ارزش با ثباتی داشته باشن قطعاً میتونن جا باز کنن و توسعه پیدا بکنن. در ابتدای بحث من میخوام یه نکته رو تاکید کنم. به اشتباه در کشور ما کریپتو کارنسی رو ترجمه میکنن رمز ارز. این واژه کاملاً غلطه. اون کارنسی که اونجا به کار رفته اصلا به معنای ارز نیست. این از همون ریشه کارنت به معنای رایج، متداول، چیزی که مقبولیت داره. چرا؟ چون اگر شما به ماهیت اون چیزی که رمز ارزها گفته میشه نگاه بکنید، ما سه دسته رو میتونیم نام ببریم. یه دسته مثل بیت کوین هستن که در واقع نیاز به کاوش دارن و در واقع باید یک رمزی کشف بشه، پیدا بشه تا یه واحد پول جدید ایجاد بشه، یا مثلا اتریوم. یه عدهشون نه، asset بیسن، یعنی شما میان یک سبد دارایی تعریف میکنین، بعد میگید یک واحد از این سبد دارایی اسمش هست مثلا X و این X رو با هم دیگه مبادله میکنن. پس در واقع اینجا دیگه نیاز به کاوش نداره، تعریف میکنید در ابتدا، یا مثلا یکی از این پولها اسمش هست تتر، تتر اومده تعریف کرده گفته هر تتر مساوی 1 دلار، ارزشش مثل اونه. حالا اگه دلار بالا پایین شد تترن ارزشش مثل همونه، بالا پایین میشه. پس این دیگه نیاز به ماینینگ و کاوشگری و که در واقع کشف کردن رمز نداره. یه دسته سوم هستن که در واقع مثل تمبر میمونن، یعنی شما میخرین ازش یه استفاده میکنید و بعدش اینی که تمبر باطل میشه اونم سوخت میشه، باطل میشه. مثلا ریپل شما یه ریپل رو میخرید، در واقع یک بسته هست که شما میتونید یه سری به جای اینکه روی سویفت تراکنشاتون انجام بدید با استفاده از ریپل بین بانک‌ها یه ماتریس چه میدونم 400 در 400 شکل گرفته، شما کل نقل و انتقالاتی که میخواین در قالب یک بسته‌ای به نام ریپل میفرستین، تسویه ها انجام میشه و بعدش هم اون سوخته میشه و تموم میشه، یعنی این یه تمره. در واقع این حاوی یک خدمت هست. پس بنابراین وقتی شما ماهیت اینها رو نگاه میکنین، اشتباهی که ما به همه اینها بگیم رمز، بگیم به اصطلاح ارز. ارز رو اگر به معنای چیزی که دارای ارزش هست بگیریم، ارز واژش رو از ارزش اگر بگیریم، بله اینا همشون حاوی یک ولیو و یک ارزشی هستن، از این بابت درسته. ولی اگر به معنای ارز بگیریم که به عنوان یک واحد پول خارجی محسوب میشه، در بستر بلاکچین دیگه ما خارجی نداریم، همش همه جهان رو، همه کره زمین رو یک سرزمین فرض میکنه و همه اینها میتونن با هم دیگه افراد کره زمین مبادله کنن رو، پس یک واحد پول دیگه این نداره. و واژه خنده‌دارتر اینه که میگن رمز ارز، پس خودش اشتباهه. و بدترش اینه که میگن رمز ارز ملی. اگه ارز ملی چیه؟ رمز ارز ایرانی. دیدم یه مصاحبه اخیراً یه نفر کرده بود گفتود رمز ارز ایرانی. بنابراین این واژه ها چون از ابتدا داره خلق میشه و استفاده میکنیم، در واقع باید دقت بکنیم. حداقل اگر پول رو به کار ببریم بگیم رمز پول، شاید خیلی نزدیکتر باشه تا اینکه بگیم رمز ارز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت معلومین عزیز. خیلی خوشحالم که در جمعش من هستم. خیلی هم استفاده کردیم آقای دکتر. بالاخره شما همه اقتصاددانید، ما از یه بعد دیگه نگاه میکنیم به قضیه، اگه اجازه بدید من یه ذره کلی تر یه پله بیام بالاتر و این اینو خدمت شما عرض کنم که ما در حقوقی سیر تحول نظام حقوقی داریم. این سیر بسیار قابل تأمل است. به نظرم میرسه که با وجود فناوری‌های نوظهور هم کمک داره میشه که این سیر خیلی سریع‌تر راه خودش رو طی بکنه و به مقصد برسه. من مختصر اینو برای شما توضیح میدم و بعد جایگاه در واقع کریپتوکارنسی رو هم اشاره میکنم، یعنی اینکه چرا از لحاظ نظام حقوقی نباید خیلی مخالفتی که الان باهاش میشه یا حداقل به این نحوی صورت میگیره صورت بگیره. میدید زمانی مردم که زندگی میکردن اصلا حاکمیت وجود نداشت بودن، چند صد هزار سال پیش فرض کنید، بهش میگن NG نان گاورمنتی بوده، هیچ دولتی وجود نداشت. بعد از مدتی دولت‌ها شکل می‌گیرن ولی نه به معنای امروزه. یه ریشسفیدی، یه در واقع مرکزی بوده برای حل اختلاف که در واقع گاورمنت‌ها ایجاد میشه. بعد از ایجاد قبیله‌ها این تبدیل میشه به دولت‌های شفاهی. سال‌های سال حکومت‌های پادشاهی بودن بدون هیچ قید و بندی، فقط با تصمیم یک مجمع یا یک شخص دستورات انجام می‌شده، کسی هم چون چرا نمی‌تونسته بکنه. بعدش دولت‌های کاغذی شکل می‌گیرن. یعنی همین نظام‌های پارلمانی است که باهاش آشنا هستید، الان متداوله. بعد دولت‌های الکترونیکی شکل می‌گیرن که روند اتوماسیون سازی رو در واقع طی تعریف می‌کنن. یعنی هر چیزی که بر مبنای کاغذ و قواعد و قانون و آیین‌نامه و نظام‌نامه و روش بوده، اینا در واقع در یک اتوماسیون الکترونیکی وارد می‌کنن. در واقع بعد از ای گاورمنت ها که الان هم خیلی مشهور است، دولت الکترونیکی و بانک الکترونیکی و اینا، اینا در واقع همشون اتوماسیون هست. بعد از در واقع این مرحله شما به ام گاورمنت ها میرسید، یا دولت های همراه، دولت هایی که در واقع دیگه دیجیتالی میشن. از ابتدا دیگه همه چی صفر و یکه. ما به ازای فیزیکی یا ابرانی اصطلاحا ندارن. بعد از دولت‌های همراه، دولت‌های پیشفرما شکل خواهند گرفت. کلمه یکی دو میمونش در دنیا هست. دولت‌هایی که شما میتونید تصمیم بگیری چه بخشی رو در کجا هزینه بکنی، از چه ارزی استفاده بکنی، تکس و مالیات تو چگونه در واقع پرداخت بکنی، به چه شخصی پرداخت بکنی. و بعد از این دوباره به یک نانگاورمنتی و بی دولتی خواهیم رسید. به نظر من دیدگاه تشیع هم همین است. یعنی اگر آخر زمان و مباحث آخر زمانی را اعتقاد داشته باشیم که بر همون مبنا جمهوری اسلامی هم به عنوان یک واسطه ایجاد شده، زمانی خواهد رسید که باز دولت‌ها به معنای کنونی از حیز انتفاع ساقط میشن. باز هم نمونه هایش هست. چگونه وجود پتانسیل‌های بین‌المللی مثل سازمان‌های بین‌المللی. الان سازمان بهداشت جهانی وقتی یک تصمیم میگیره، فرض کنید در حیطه فلج اطفال، دولت‌ها نمیتونن مقابله بکنن بگن ما انجام نمیدیم. یعنی از اون وضع حاکمیتشون کاسته شده، به خرد جمعی بین‌المللی افزوده شده. حالا اون چیزی که الان هست خیلی مبنای اومانیستی شاید داره، شاید خیلی ما موافق نباشیم، ولی سازوکارش سازوکار درستی است. یعنی باید از حیطه اقتدار دولت‌ها کاسته بشه، به خرد جمعی و اون در واقع نگاه‌های، نمی‌خوام بگم آنارشیستی، ولی حکومت مردم بر مردم افزوده بشه. حالا ما در دیدگاه اسلامی برای اون یک در واقع عناصری داریم که باید در یک چارچوب خاصی باشه. خب پول هم به همین معناست. ما در باز در حقوق اسلامی چندین قرارداد داریم که اگه به صورت انتزاعی بهشون نگاه بکنید با کریپتوکارنسی‌های مجازی خیلی فرقی نداره. مثل عقد صلح یا هبه، شما میبینید یک اعتباری بین دو شخص، حالا حقیقی یا حقوقی یا متفاوت، یک ارزشی در واقع انتقال پیدا میکنه و به ازای اون ارزش ممکن یک خدمت یا کالای ارزه و یا ارائه بشه. خب همین رو شما اگر بیارید در دنیایی که فناوری اطلاعات حاکمه بر اون شده، ممکنه برسید به یک چیزی مثل کریپتوکارنسی که الان در واقع استخراج میشه از طریق فناوری اطلاعات به عنوان یک اعتبار بین طرفین یک معامله یا طرفین یک قرارداد مورد شناسایی قرار میگیره، رد و بدل میشه و به ما به ازای اون هم یا کالا یا خدمات ارائه یا عرضه میشه. لذا اینکه کریپتوکارنسی رو همونطوری که دوست عزیزم فرمودن به عنوان یک ارز یا یک پول مورد شناسایی قرار بگیره به این معنی که الان مصطلح در جامعه جهانی است، به نظر میسه خیلی صحیح نباشه. بلکه به عنوان یک اعتبار، بله، میشه برش اعتبار بخشید و اون رو یک ملاکی برای تبادلات بین المللی در جامعه جهانی قرار داد. و در واقع این همون اتفاقیه که برای نان گاورمنت داره اتفاق میفته، اینکه حاکمیت دولت‌ها و حاکمیت‌ها بر این پولی که حالا حتما باید افروب میکردن، امضا میکردن یا صادر میکردن کاسته میشه و خود اشخاص بین المللی با اعتباری که بین خودشون و توافقی که بین خودشون برقرار میکنن، موجودیتی رو به عنوان یک اعتبار شناسایی بکنن و بر مبنای اون کالا و خدمات خودشون رو عرضه بکنن. پس این در سیر تحول نظام‌های حقوقی به نظر میرسه خیلی چیز عجیب غریبی حداقل از دیدگاه حقوقی نیست. مسئله که الان جامعه جهانی و ایران هم به نوعی باش درگیر هست، بیشتر به نظر میرسه این که مبانی پولی و ارزی داشته باشه، کاسته شدن قدرت و حیطه حاکمیت هاست که مورد بحثه. کالا با عناوین مختلفی میخوان که توی ربطش بدن، مثل KYC کردن، این که مبنا مقصد مشخص نیست، یا استفاده از این کریپتوکارنسی ها در فساد مخصوصا در پولشویی، که در واقع این در نظام‌های پولی الان به نظر می‌رسه که حتی شدت و حدتش بیشتر از چیزی باشه که در نظام‌های کریپتوکارنسی هست. طبق آماری که در سال پیش پلیس بین‌المللی یا اینترپول منتشر کرد، فقط 1% از پولشویی‌ها و جرائم بین‌المللی بر اساس کریپتوکارنسی‌ها داره صورت می‌گیره. که حالا معروفش همون بیتکوینه که حالا اشاره کرد. آن چیزی که در نظام پولی یا در قراردادها، مثلا عقود اسلامی یا اگر حتی عقود اسلامی هم نباشه، عقودی که حقوقی است در نظام پولی اهمیت داره، اینه که 4 تا رکن درش رعایت بشه. از چه مبدعی، به چه مقصدی، به چه ارزشی و در چه تاریخی اون ارزش مبادله بشه و بابتش در اون کالا یا خدمات گرفته میشه، که به نظر میرسه در واقع این تمام این چرخه‌ای که عرض کردم در اون ولت‌ها یا کیف‌های پول یا در چرخه اقتصادی کریپتوکارنسی‌ها قابلیت رسته داره. و ایزم این که نکته آخر رو بخوام بگم، وقتی بخواد بیاد این کریپتوکارنسی یا این ارزش در نظام پولی سنتی رواج پیدا بکنه، بالاخره در یک مرکزی تغییر ماهیت پیدا میکنه و به اون ارز یا به اون پول رایج ملی یا بین المللی قابلیت تبدیل داره، که باز اون در واقع چالش ها و اون نگرانی ها رو به نظر میسه که میتونه حل بکنه. به حال دیدگاه حقوقی نسبت به پدیده های نوآورانه، آن هم در بستر فناوری اطلاعات، دیدگاهی است که بالاخره نیاز به پخته شدن داره و میدونید هنوز هم رویه یکسانی رو کشورهای بین المللی، کشورهای در واقع خارجی و نظام های بین المللی در پیش نگرفتن و این قابل بحث و بررسیه. بخوام جنبندی بکنم از مقدمه صحبت ها، این که کریپتوکارنسی واقعا پول نیست، یک اعتباره و از لحاظ حقوقی مانعی برای به رسمیت شناختن این در واقع مسئله وجود نداره. نه
سوال بریم یا نکته خاصیت
باز یه
ده دقیقه فرصت بله حالا به حال پذیرش این که این رو دیگه به عنوان ارز تلقی نکنیم خودش نکته مهمیه. اینی که آیا پول بنامیم یا نه، ببینید ما یه تعریف از پول داریم و یک مصداق از پول داریم. تو تعریف پول ما میگیم که همون سه تا تعریف سنتی که همه ما باش آشنا هستیم، میگیم باید وسیله سنجش ارزش باشه، وسیله نقل و انتقال ارزش یا مبادله ارزش باشه، و سوم وسیله ذخیره ارزش باشه. هر چیزی که بتونه این سه تا رو به نحو احسن ایفا بکنه، این سه تا نقش رو، ما بهش میگیم پول. حالا مصداقش چیه؟ مصداقش میتونه همین کاغذی باشه که به عنوان ریال چاپ میشه و داره مبادله رو تسهیل میکنه، میتونه دلار باشه، میتونه یورو باشه، و یا میتونه اصلا یه پولی باشه مثل SDR که اصلا هویت فیزیکی نداره، فقط یه پول دفتری است داره مبادله میشه، ولی به اونم میگیم پول. پس ببینید این SDR بعد از جنگ جهانی دوم در واقع حق برداشت مخصوص ایجاد شده برای تسهیل بین کشورها، داره مورد استفاده قرار میگیره. و چه اشکال داره امروز ما از همین کریپتوها استفاده کنیم، یک ارزی مثل SDR درست کنیم و کشورها با همین ارز شروع کنن مبادلهشون انجام دادن و تو بلاکچین هم به اصطلاح نقل و انتقال پیدا بکنه، تو بستر بلاکچین نقل و انتقال پیدا بکنه، چه اشکال داره؟ میتون یه استی هم مثل همون پورتفولیوی مثل سبد که پشتی SDR است، میتونه یه استی هم ایجاد بشه و مبادله بشه. پس لزوما نباید حتما ماهیت فیزیکی داشته باشه. پس پول شما بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده تو صندوق بین المللی پول و داره الان هم کار میکنه، الان بین کشورها داره مبادله میشه. اما مصداق همش تغییر میکنه. حالا این مصداق میتونه بیاد در قالب کریپتوها تجلی پیدا کنه، هم وسیله مبادله باشه، هم وسیله ذخیره ارزش باشه، هم وسیله اندازه‌گیری ارزش کالاها باشه. از این بابت من میگم پول، ولی ماهیتش به صورت اعتباری هست که این اعتبار از جانب مقبولیت مردم شکل میگیره. شما چرا اصلا شکلش رو به این صورت در نظر بگیریم؟ من یک بار رفته بودم مشهد، سوار تاکسی شدم، میخواستم برم حرم، این یه خورده پول داشت، کرایه‌ای که من دادم، این خورده‌شو میخواست پس بده، دو تا بلیت اتوبوس به من داد. بلیت اتوبوس حالا اون موقع مثلا 10 تومانی بود، دو تا بلیت اتوبوس داد. من گفتم من بلیت اتوبوس میخوام چیکار، من که میرم به حرم و دوباره برمیگردم و اصلا نمیخوام اتوبوس خط واحد سوار شم. آقا اشکال نداره، شما دوباره که برمیگردین همین بلیط های اتوبوس رو بدید به راننده بعدی، به تاکسی بعدی. قبول میکنه، یعنی یک بلیط اتوبوس برای حل مشکل پول خورد مقبولیت عمومی پیدا کرده بود، هم مسافر میپذیرفت هم راننده، و شدود ابزار تسویه، ابزار مبادله. یه بلیط اتوبوس. پس بنابراین هر چیزی که بتواند این نقش رو ایفا بکنه، ما میتونیم اسم پول رو براش بگذاریم، مصداقش میسونه. بنابراین این کریپتوکارنسی یا این پولهای مجازی که الان داره شکل میگیره رو از این بابت ما اسم پول براش میتونیم بگذاریم. ولی خب ما میدونیم که اینا همشون حاوی یک ارزشن، یا ارزششون وابسته هست به یک استی که پشتشون هست، دارایی هایی که پشتشون هست، یا اینکه حاوی یک ارزشی و یا یک خدمتی هستن که با اون از خدمتش میشه استفاده کرد، و یا مثل کریپتوکارنسی مثل بیت کوین به دلیل کمیابیش حاوی ارزش هست. یعنی پیدا کردن یه دونه اون رمزش رو و اون این همه ماینری که وجود داره، دارن شبان روز کار میکنن تا بتونن به اصطلاح پیدا بکنن اون رمز رو، خود این یک کمیابی رو ایجاد میکنه. این کمیابی با ارزشه و آقای ناکاماتو در واقع توی مقاله خودش اسم این رو هم در واقع میگذاره طلای دیجیتال. اون هم اسمش رو لزوما نمیذاره پول، ولی طلای دیجیتالیه که میتونیم به عنوان وسیله مبادله تو نظام‌های بین‌المللی ازش استفاده کنیم.
نه من نکته‌ای ندارم. آره به نظرم اون در پرسش پاسخ میشه.
خب من اگه اجازه بدید برای مثلا همیشه فرم رانت خودم استفاده میکنم. ارزم روزو بینی خود بحثا
این رانت خاریه یا رانت بویی؟
رانت بازی.
ارزم به حضورتون که این توی این حوزه این پدیده جدید ما یه نابسامانی مدیریتی و متولیگری مشاهده میکنیم توی کشور. یعنی دوره دیروز وزیر کشور اومد گفت تا وزیر اقتصاد من کلا ممنونم، اون یکی وزیر نیروام گفت قاچاقه و یعنی توی این فضاست. خواستم الان نظر هر دو بزرگوار رو بدونم، این اولا که به نظرت متولیش کیه، بعد چرا اینقدر بدون مثلا بی سر و سامونه، اینقدر چرا اینو اگه یه توضیح بدید در موردش ممنون میشم.
زمان ریاست جمهوری شخصی که کاندیداتور ریاست جمهوری بود یه جمله گفت، من اینو خیلی استفاده میکنم در دولت، میگم یا پدیده ها در دولت بی صاحب هم یا صد تا صاحب دارن. این از اون پدیده هاست که به هر دو در واقع دوچار شده. ببینید بحث جدی که مطرحه نه در این موضوع، در تمام موضوعاتی که نوظهورن اینه که دولت خیلی میخواد به صورت یک جانبه و اتم و اکمل در واقع ظرفیتی که داره صاحب اون پدیده بشه، قانونگذاری کنه یا مجوز بشه. این در بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای کامل‌لایی، چون ما دو سیستم حقوقی عمده در دنیا داریم، سیستم های کامل لا و سیستم های سیستم های کامل لا و سیستم های سیویل لا. سیستم های کامل لا معمولا مهد تکنولوژی هست، سیستم های سیویل لا معمولا دنباله روی اون سیستم های کامل لایی هست. دلیلش این که اونجا عرف محوره، اینا باید قانون گذاری بکنیم حتما. جالب اینه که سیستم ایران سیستم فقهیش کامل لاییه، ولی سیستم قانونی کشور سیویل لاییه. یعنی ما اینجا هم با یه در واقع ساختار پیچیده‌ای مطرحیم که اصولا در سیستم های حقوقی ایران رو به عنوان کیس استادی مورد مطالعه قرار میدن که چطوری مبانی نظری جمهوری اسلامی کامل لاست. مثلا میگن که اول ماه شوال روزه گرفتن حرامه دیگه، عید فطره. خب این چطوری اثبات میشه؟ عرفیه. یا شما میری بالا پشت بون نگاه میکنی، یا دوتا فرد عادلی که فسق ظاهری ندارن گناهی انجام نمیدن، میگن آقا ما ماهو دیدیم شما باید بخورید. حالا طبق پایینی اگه دو نفر بهش نرسید ماه هم ندید باید روزه رو بگیره. پس میبینید مبانی عرفیست. یا مثلا میگن که اگه شما رفتید در یک جنگل هر چی سم داشت حلال خوردنش، بعد یه دونه استثناء میکنه میگه خنزیر رو من اجازه نمیدم، خوک حرومه دیگه. اگه شما رفتید جنگلی چیزی سم داشت اونجا میچرید دیگه حلاله برای شما. یا میگه هرچی پنجه داره حرومه، بعد میاد یه دونه رو استثنا میکنه میگه شتر ولی حلاله. پس دیگه شما رفتی جنگل دیگه فقط دنبال شتره بعد بگردید، چیز دیگه نیست. ببین اینا سیستمای کامل‌لایی، روی این سیستمای سیویل‌لایی میاد سوار میشه که همین نظام حقوقی فعلی کشور. در حیطه کریپتوکارنسی هم همین اتفاق افتاده، چون جنبه ها و ابعاد مختلفی داره، از یک سمت و سو شما نگاه بهش بکنید اعتبار قابل سنجش برای ارزش و بر مبنای اون ارزش میشه کالا و خدمات رو گرفت، بانک مرکزی میاد یک ادعای برای ایجادش، چون ممکن انرژی مصرف بشه وزارت نیرو یک ادعای داره، برای خلقش فناوری اطلاعات درگیره، وزارت آی سی تی هم خودی نشون میده. در خصوص کی وای سی کردنش نهادهای نظارتی و اطلاعاتی یه نقطه نظراتی دارن. این باعث شده که یک مسئله که روی لبه فناوری داره حرکت میکنه پدیدار بشه. از اون جهت هم که کشور خیلی علاقه به مجوز دادن و صدور پروانه و اینجور مسائل هم داره، چند تا صاحب پیدا بکنه. خب دنیا چی کار میکنه روی این مقوله ها؟ دنیا معمولا از قانون گذاری یک مقدار عبور کرده به پروتکل گذاری، در واقع نیل کرده، رفته به سمت پروتکل گذاری. یعنی میگه آقا من چهار تا شاخص ازت میخوام، مادامی که این چهار تا شاخص رو داری رعایت میکنی، فعالیت خرید و فروش مشروعیت ما هم اون رو ابرام میکنیم، تایید میکنیم و برو جد. اگر از چارچوب خارج شدید دیگه در واقع اون المان های پروتکل رو رعایت نکردید، در واقع غیر مشروعید و من با تو برخورد قهری انجام خواهم داد. این دیگه باعث میشه که دیگه نظارت و در واقع مجوزدهی و دادن پروانه دیگه تقریبا منتفی بشه قضیهش، بلکه نظارت به اصطلاح کاملی روی مسائل فناوری یا مسائل در واقع مدنی در جامعه در حال اجرا صورت بگیره. این هم نکته ایست که در واقع باعث شده که این چند صحابیش بابت اون دیدگاهه. اگه ما این دیدگاه رو بپذیریم که پروتکل گذاری بکنیم، اون مسئله حل میشه و حاکمیت به عنوان یک نهاد نظارتی بر فعالیت و اینکه امنیت مردم رو از بعد حداقل اقتصادی و ابعاد دیگه تامین بکنیم، میتونه نظارت خودش رو اعمال کنه.
ببینید اصلا کلن یکی از تعاریفی که برای نوآوری به کار میبرن، میگن نوآوری یعنی شکستن ساختار سنتی قدیمش. میخواد ساختار عوض کنه. خود طبیعی ساختار قدیمی و سنتی مقاومت میکنه، ساختار جدید داره حمله میکنه برای اینکه جای خودش رو باز میکنه. این موضوع هم نه مخصوص ایران، تو تمام دنیا هست. یعنی هنوز کشورها، بعضی از کشورها آزاد کردن، بعضیا ممنوع کردن. بعضیا اول آزاد کردن، بعد ممنوع کردن. بعضی اول ممنوع کردن، الان دارن کوتاه میان که مطرح بکنن. یا مثلا من جمله از رئیس بانک جهانی دیدم که داره میگه که ما میخوایم توی asset خودمون، تو سبد دارایی‌های خودمون، تو دستورکار گذاشتیم بررسی این که حتی این کریپتوکارنسی ها رو یا پولهای مجازی رو هم به عنوان دارایی‌های خودمون در نظر بگیریم و در حال یه بازده داره اون را بیاریم تو دارایی خود، یعنی تو دستور کار قرار دادن. اما در مورد کشور خودمون خب به هر حال این بلا تکلیفی وجود داره. سال گذشته فکر میکنم خرداد ماه بود، من یک پول مجازی رو پیشنهاد دادم به دولت و گفتم که بیا این پول مجازی رو مشابه همون اسدیاری که عرض کردم تعریف کنیم، اسمش هم از ظرفیت کشورهای اکو گفتم شروع کنیم و اسمش رو هم گذاشتم اکومانی یا اکو کوین، هر کدوم بخواستیم این پول رو با کشورهای مختلف با هم هماهنگ کنیم مقبولیت پیدا بکنه. وقتی که مقبولیت پیدا کرد و همه کشورها و بانک مرکزیشون در واقع این اومدن ایجاد کردن، تجار و بازرگانان ما به راحتی این رو چکا کنن برای نقل و انتقالات پولی خودشون از این استفاده بکنن. ولی این قابل تبدیل هست، یعنی هر زمانی که این رو خواستن به یورو، دلار یا به ارز دیگری تبدیل بکنن، عوامل کارگزار وجود داره، یک بانک کارگزار داره این کار رو انجام میده. ولی وقتی که مقبول شد، شما به تدریج دیگه خب نیازی نداری که چنج بکنید اون رو به دلار یا یورو، خودش داره کارکرد خودش رو پیدا میکنه. بعد به غیر از کشورهای اکو با چند تا کشور بزرگ دیگه مثل چین و روسیه و هند و یا بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس رو در واقع اینها رو هم انتخاب کنیم، اضافه کنیم به این و شروع کنیم با هم دیگه مبادله انجام بدن. خب این پیشنهاد وقتی که تو دولت رفت به سلام تو کمیسیون مشترک اقتصادی و اجتماعی و دولت الکترونیک در واقع مطرح شد با ریاست دبیر دولت، اونجا بحث شد. بعد یه دفعه اونجا بحث خلای این پولهای مجازی و خلای قانونیش مطرح شد. نهایتا جلسات متعدد کارشناسی گذاشته شد و یک متنی که تقریبا رو تعاریف اونا همه نسبت به یک سال پیش نسبت به الان ما خیلی عقب‌تر بودیم و الان خیلی سرعت این بحثا بالا رفته، اون زمان بحث شد، یه متنی رفت توی کمیسیون اقتصادی دولت که در واقع اونجا تصویب بشه و بره توی دولت، که اگر این اتفاق با سرعت افتاده بود امروز شاهد این تشتت اظهار نظرها نداشتیم، ولی به هر حال یه مصوبه دولت داشتیم، بر اساس اون مصوبه معلوم بود اون رگولاتور کیه، کی در واقع مجوز رو میده، نقش بانک مرکزی چیه. همونطوری که من عرض کردم در واقع هم اینا با تعجب ماهیت هاشون همشون پول نیستن، حتی خود بانک مرکزی اقرار میکرد که اینا همشون پول نیستن، دلیل نیست وقتی پول نیستن من بخوام رو همه چیز اظهار نظر بدم، اما اونجایی که کارکرد پولی میکنه با ریال میاد یک تقابلی رو ایجاد میکنه، بله من اونجا میتونم ورود کنم و نظر بدم. پس نقش بانک مرکزی کجاست؟ آیا این اصلا یک صنعت هست؟ آیا یک صنف میخواد؟ آیا در قالب نظام صنفی میگنجه؟ نمیگنجه؟ این بحث ها متعدد مطرح شد. نهایتا آدم متاسف میشه، یک بحث بزرگی رو داریم به نام در واقع زنجیره بلوکیه یا همون به اصطلاح بلاکچین، بعد یک محصولی داشته همه محصولاتش رو ول میکنیم و این محصول رو میذاریم فقط رو بیت کوین بحث میکنیم، بعد بیت کوین رو دوباره میایم فقط روی ماینینگش بحث میکنیم، اصلا اکسچنجش به چه صورت باشه، آیا درآمد ارزی برای کشورمون داره، خروج ارز از کشور داره، اینا شامل همه بماند. بعد از اونم راجع به این کاوش این مسئله و در واقع ماینینگش هم میایم سراغ ماینرها و برقی که مصرف میکنن، آقا برقشون داره زیاد مصرف میشه، دارن از نرخ‌های ترجیحی ارزون قیمت استفاده میکنن، پس این ارزش افزوده‌ای که اتفاق میفته بخشش مال وزارت نیروه، مال فروشنده برق تو جیب ایناست، ما چجوری این رو از اینا پس میگیریم؟ پس دارن اقرار میکنن که یک ارزش افزوده داره خلق میشه، سهم خودشون از این ارزش افزوده میخوان. چرا ما بحثا رو اینقدر تنزل میدیم تا میرسونیم به مصرف برق؟ بحث اصلا خیلی فراتر از این حرفاست، سیر تحول و تکامل دنیاست به یه مسیری، دیدگاه های همونطور که عرض کردم مبانی نظری داره، مبانی فلسفی داره، مبانی حقوقی داره، همه اونا رو ما رو رها کردیم چسبیدیم به یه پول برق. توی جلسه‌ای که دو سه هفته پیش بود تو کمیسیون فرهنگی مجلس دعوت شده بودم، من از طرف کمیسیون فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت اونجا شرکت کرده بودم به نمایندگیشون، این بحث مطرح کردن، گفتن شما نرختون رو اعلام کنید، براشون توجیه اقتصادی داره میرن تولید میکنن، نداشت تولید نمیکنن. این که ما بیایم یک صنعتی که شکل گرفته و بعضا بسیاری از نهادهای کشور هم رفتن گذاشتن در واقع یک خلاصه فارم‌های مزارعی رو درست کردن دارن کشت و زرع انجام میدن توی فضای مجازی، خب این رو شما داره به طور طبیعی تو کشور اتفاق میفته و هنوز استدلال حقوقی و قانونی کافی وجود نداری که بگیم رسما این ممنوعه، حرامه، هر چیزی که، یا نه آزاده. این بلا تکلیفی خیلی بده و باید زودتر تصمیم بگیره. اگر دولت تصمیم نگیره به نظرم مجلس به مرکز پژوهش‌هاش تکلیف گذاشته که اونها یک پیش‌نویسی رو آماده کنن، شاید خود قانون بذاره مجلس، که بعداً با توجه به شرایط روز تغییر دادن قانون خیلی سخت‌تره تا مصوبه دولت و یا دستور عمل‌های اجرایی.
ممنون.
باشه.
بفرمایید.
آره
معرفی کن خودتون.
تیموری هستم، پژوهشگر در رسانه ارسای دیجیتال. زمین سلام، خسته نباشید خدمت شما مهمانان محترم. فقط من یه چند تا بحث و نکته است که ما اگه همه این بحثا رو کنیم اگه تو تجارت به صورت عملی کافی نداشته باشه انجام میکنه. یک تاجر داره که تجارت خارج رو به چیز توجه میکنه، کارنسی یا ارز. شما همون کالای اون میوه که جلو تایی بدون میگن مثلا 5000 دلار بعد 10000 دلار میشه، اصلا نمیدونم که هیچ موقع از اون بخرید بشه. اول چالشه ارز های مجازی این بالا پایین رفتن که هیچ تاجری تو هیچ جای دنیا ظرف سفاته بهتون میگن ارز به خرید حاجی ارز نمیدونم. مطلب دوم اینه که بابت همکاری های سازمان های اکوساب اینه که بیشتر اقتصاد سیاسیه. ما چرا از پتانسیل کشور CIS استفاده می‌کنیم؟ کشور CIS ما متأسفانه تا خاطر این کشور تفرقه‌شون در بین خودشون سهلیم، ولی از ایران بازاری نداریم اینجا استفاده کنیم. ما از یه تاجر اوکراینی، یه تاجر تاجیکستانی، یه تاجر ارمنستانی، ترکمنستانی بخواد از ایران جنس وارد کنه به تعرفه نگاه می‌کنه و نهایتاً از کشور ما چی وارد نمی‌کنه. ما تنها راه نجات اون درآمدزایی می‌تونیم با کشورها تو سیاست قرارداد همکاری ایجاد کنیم که یه پول مجازی استفاده کنیم که حداقل محصولاتی مثلا تست، مثلا مثل فرش، مثلا مثل صنایع دستی ما که بسیار پرکار برده و تکی تو دنیا که الان چین هم بقیه که می‌تونه بوده این ذره لوکس میشه مصرف بشن. اونا فرش رو تا پول فرش رو بودن نگه میداره برای
بود پولیش رو بیشتر بگیم حالا تا بسید
نشون چون ما اصلا شانسی به اقتصاد جهانی نداریم، ولی دو تا کار میتونیم کنیم. کار اول همینه، نظر شما چه؟ شما تایید میکنیم. کار دوم اینه که
نبسانه
ما هر چون تحقیق کردیم ما هر نهادی که هر اقتصادی بخواد که دیگه میشه بگیره معمولاً اول مدت‌ها قبلش یه نظارتی دارن. شما یور اس اس ای بانک رو تو آمریکایی که فتحانی بسکن در اولین بانک هاست که بیت کوین پرداخت ارزهای مجازی رو تشکیل کار شد شده برای ارزشی های خودش بعداً برای افراد شهروند پول آمریکا بکنه. میخوام بگم که تو ارزهای مجازی یک دو تا چالش داریم. یکی این کارنسی هاست که هیچ تغییری تغییر نداره. دو ابرقدرت ها هم که شما مطمئن باشید هر تراکنشی که از ایران به طور اولیه یا ثانویه بره فلک میشه و باعث بند شدن کار کرده اون حالا ارزم اقتصاد بینیمونه میشه. مورد بعدی اینه که ما من نمیدونم بانکرها یا بانک مدنی بانک الکترونیکی پریوز سیستم وام بیت کوین چرا ما چرا از این پتانسیل استفاده نمی کنیم؟ ما چرا بانک اینترنتی حداقل در سطح کشور خاورمیانه استفاده نمی کنیم؟ ممکن بیاد اما وام بگیرم اصلا نمی کنم چون دنیای جهان بخواهیم به مبادله کنیم. یه بانک اینترنتی استفاده کنیم که فقط وام بدیم به کسی که میخوان این کار استفاده میخوان از این پتانسیل استفاده کنیم. زنده این که یه بحث دیگه هست تو بحث کارنسی ها بحث منشأ هست. یعنی شما که از اون موقعی KYC اومده یا منشأ هست تقریبا سخت شده. من میگم اگر هم ساخت برای عرض ما میخواییم سرمایه گذاری کنیم من را عرضه بکنیم ما تو تراکنش ها پرداخت های خود این بسید متاسفانه کشورهای همسایه مثلا کویت، هند، چون من در خود داشتم قطر سهار بانک هم داشتن سهار بانک رو ما اینه شبکه دیگه فراتر از بلاکچین فراتر از بیت کوین از مدیدی شبکه ریپلت دارن یه ریپلت ریپلت رو دارن دارن
ریپل
ریپلت بله
ریپل
بعد دو تا پیشنهاد دارم ما یه بانک میتونیم بزنیم استقراض بدیم به کشور دیگه شما استقراض بزنیم قرض بدیم ببخشید قرض بدیم به کشور دیگه کشورها رو به CIS ما میتونیم از این پتانسیل استفاده کنیم. ما که تعرفه‌مون اونا تعرفه‌شون با هم میخوام مبادله کنه صفره. اون تعرفه‌مون بازار اونا راهی نداریم. ما میتونیم حداقل برای حمایت از تجار خودمون این کار رو انجام بدیم.
بزرگواران تصمیم گیرنده نیستن.
حالا من چند تا در جریان هستم، چند تا نکتهش خدمت شما عرض کنم. خب همه دوستان فرق بین بازار رقابت کامل و رقابت ناقص رو میدونن چی؟ ثبات مال بازار رقابت کامله. تازه تو بازار رقابت کامل بورس ایران میتونه یه بازاری نزدیک به رقابت کامل مثلا تعریفش کنه. خب چقدر قیمت، چقدر نوسان داره، چقدر به خاک سیاه نشستن، چقدر یه شبه پولدار شدن. طلا هر اونس 1800 خورده ای من یادمه، الان 1200 خورده ای، 1300 هم الان دارم. پس این نوسانات طبیعیه در همیشه، اونم برای یک پدیده‌ای که تازه پدید اومده، هنوز عمق پیدا نکرده، هنوز عرضه و تقاضا شکل نگرفته، هنوز مقررات گذاری به شدت رو ارزشش اثر میگذاره. تسهیل میکنی ارزشش میره بالا، محدودیت میذارید ارزشش میاد پایین. یه کشوری ممنوعش میکنه ارزشش میریزه تو بازار جهانی، یه کشوری میگه که از این به بعد آزاده یه دفعه ارزشش میره بالا. پس با یه پدیده جدیدی که تازه پدید اومده، هنوز شرایط بازار رقابت کامل رو پیدا نکرده، طبیعیه این نوسانات. این داره جون میگیره، قطعا عمق پیدا میکنه، ارزشش مرتب بالا میره، صدای سر راه خودش. اون تقابل بین مدرن و سنت رو نگاه کنید، اون تقابل بین نوآوری و در واقع ساختارهای سنتی رو نگاه بکنید. این تقابل زورآزماییه، مثل دو تا کشتیگیره، فکر میکنیم این یکی داره برنده میشه، بعد میبینیم اون یکی غالب میشه، دوباره اون یکی فکر میکنیم در این پیروزیش، میبینیم این طرف مقابل یه ضربه فنی اون رو کرد. اینا دائم دارن با هم یه تقابل میکنن تا جای خودش رو باز کنه. بنابراین امروز پذیرفتن، بنابراین امروز بالا پایین شدن این طبیعیه. دوم اینی که شما میتونید جلوی نوسانش رو بگیرید. من عرض کردم تتر یکی از همین پول هاست که رابطه خودش رو پیگی کرده با دلار. هر یک تتر مساوی یک دلار. شما هر چی تتر دارین میتونین به بانک مربوطش بدین، به جاش دلار بگیرید. و بالعکس دلار بدین و تتر بگیرین، با تتر مبادله کنین. حالا چرا تتر جذاب تره؟ به خاطر اینکه هزینهش به مراتب پایین تره. اگر تو شبکه بانکی شما بخواید پولتون رو جابجا کنید، نقل و انتقال بکنید، چقدر کارمزد از شما میگیرن؟ در حالی که وقتی تتر شما دارین جابجا میکنید، هزینه‌اش فوق‌العاده پایینه. دو، انتقالش مثل انتقال یه ایمیله. شما همینطور که یه ایمیل میفرستین، یه پیام میفرستین، همینطورن این در واقع تتر رو منتقل میکنید. و سوم اینی که بسترش هم بذارید من توضیح بدم، بسترش هم بستر سویفت دیگه نیست. من با این تجربه تتر و با تجربه SDR اومدم، اون پول مجازی که شما میفرمایید رو در واقع تعریف کردم و معرفی کردم، گفتم یه همچین پولی رو درست کنیم برای این کار. وقتی که ایجاد شد دیگه محدود به این کشورهای اکو نیست. دقت کنید، من وقتی میگم پول رو ایجاد کنیم با اون پشتوانه مقبولیت اون کشورها، وقتی که ایجاد شد اگر ما بخواستیم با اروپا مبادله کنیم، اکومانی رو دادیم، جنس برامون فرستادن، اون اکومانیشو فرستاد بعد به چین، چین جنس فرستاد به ترکیه، به اروپا، بعد اروپایی داد به ترکیه، ترکیه قبول داشت، داد به ایران، ایران قبول داشت، داد به روسیه، چه اشکالی داره؟ یعنی میخوام بگم که مهم پیدایششه. وقتی پیدا شد تو هم CIS قابل استفاده است، هم توی چین قابل استفاده است، هم تو بقیه دنیا قابل استفاده است. اینها هم بسترش بستر سویفت نیست که ما سویفت که یک پیام رسانه توی نقل و انتقالات پولی شده ابزار سیاسی برای تحریم کردن. خب یه بستر جدید ایجاد میکنیم تو بستر بلاکچین اینا مبادله بشه، توی بستری که حتی اگر بانک مرکزی کشورها خواستن اون KYC رو انجام بدن توی نودها، توی یه ارقام بالا اونم بتونن انجام بدن. پس بنابراین ما اینی که حالا اسمشو گذاشتم اکومانی، منظورم این نیست که فقط توی همین کشورها مقبولیت داشته باشه، به اضافه که خیلی از کشورهای سیاسی هم خودشون هستن توی چیز توی اکو، همه کشورها میتونن این استفاده بکنن. عرضم بزرگتون که یه بحثی هم دارید راجع به بانکداری، بانک اینترنتی چرا درست نمی‌کنیم. بله الان بانک‌های یه بانک هم توی اروپا ایجاد شده، بسیار موفق‌تر هست از بانک‌های دیگه و بسیاری از این سرویس‌ها رو داره ارائه میده. ما میتونیم دعوت بکنیم که در واقع بیاد تو ایران هم شعبه بزنه و چون تمام کارت‌های ارزی رو در واقع صادر میتونه بکنه، ویزا کارت، مستر کارت، چون هم کارت‌های دیگر رو صادر بکنه تو ایران. ولی اون گیرش بستگی به رفتی به ارزهای مجازی، پولای مجازی نداره، اون در واقع بحث تحریم هاست که اون بانک شاید مایل نباشه. ولی بله ما یه بانک اینترنتی داخلی میتونیم درست کنیم، بانک که کلیه سرویساش رو اینترنت باشه و این بانک هم اگر هنر داشته باشه و بتونه ارتباطاتش رو خودش با خارج برقرار بکنه با بانک های خارج، بسیار خوب هست و پسندیده و امروز هم راهگشا میتونه باشه.
من فکر کنم یه نکته
چه رشته ای؟
اقتصاد. من فکر کنم یه نکته وجود داره یه در مورد ماهیت رمزارزها را مثلا صحبت بکنیم. یه ویژگی اساسی که ببین یه مقدار تفاوت قائل بشیم ببین یک رمزارز با یک صرفا سیستم تسویه‌ای که بر بستر اینترنت داره فعالیت می‌کنه، یک وبسایتی که کار تسویه مبادلات رو بین اعضای خودش بین کسانی که اون
چه بهش میگیم اکسچنج
مبادله میکنن داره با این با یک با ماهیت رمزارز یک تفاوت ماهوی داره. ببینید که تفاوت ماهوی هم از غیر متمرکز بودن ناشی میشه، یعنی شما وقتی که بیت کوین رو نگاه میکنید کاملا با یک سیستم غیر متمرکز مواجه هستید، نه سایتی وجود داره، نه شرکتی وجود داره، نه شخصی وجود داره، نه که بخواد این بیت کوین رو منتشر بکنه، بخواد مبادلاتش رو ثبت کنه، کاملا غیر متمرکزه، یعنی هیچ چیز نیست. وقتی این ویژگی رو به عنوان یه ویژگی مهم رمز ارز در نظر بگیریم، دیگه خیلی از پدیده‌هایی که ما داریم کنار این روزمره تعریف می‌کنیم، دیگه خود به خود اون ماهیت رمز ارزی رو پیدا نمی‌کنه. یعنی یه تفاوت اساسی اینجا بود. اون چیزی که تحول به وجود آورده، اون چیزی که ما می‌گیم یه پدیده متفاوتی نسبت به پول‌ها به وجود اومده، همین غیر متمرکز بودن این هاست. وگرنه صرف حالا مبادله که بر بستر اینترنت انجام بشه پدیده جدیدی نیست، پدیده نوعی نیست. خب حالا اینا رو می‌خوام بگم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا مواردی مثل اون پیمان پولی که شما مطرح می‌کنید، خب یه پیمان پولی که میگه کشورا میتونه شکل بگیره، چه نیازی داره که حتما واسه شو رمز ارز بده؟
ماهیت فیزیکی نداره. در واقع یه پول مجازی است، اصلا ماهیت فیزیکی نداره، به لحاظ مجازی بودن شرط کردن.
خب پس فقط ما تفاوت رمز ارز رو با پول رایج ماهیت فیزیکی و غیر فیزیکی می‌دونیم. اون چیزی که شما میگید دوباره همین سیستمای رایج
اکسچنجش هم هست.
اکسچنجش هم باشه، شما بالاخره دارید یه سازمان تعریف می‌کنید، دارید یه بانک براش تعریف می‌کنید، می‌خواید یه محصول بذارید براش اونجا، می‌خواید یه نرخش یه جوری تو بازار تعیین بشه. من ظاهرا تفاوت، حالا اگر که بگید تفاوتش با یک سیستم پولی رایج، با یک پیمان پولی رایج که میتونه با بین چند تا کشور
که پول مجازی ایجاد کنه
چیه، چه تفاوتی داره با پیمان‌های پولی رایج که داره الان هم اتفاق میفته؟ دو تا کشور با هم میگن که خب باشه شما پول منو قبول کن توی تجارت پیمان رایج، من پول شما رو قبول کنم، تاجران با هم دیگه مبادله بود. اگر بناست که یک سیستم مرکزی وجود داشته باشه، بناست که یک ساختار مبادله‌ای در یک با حالت متمرکز شکل بگیره، به نظر من هیچ فرقی با سیستم های رایج نداره، همین سیستم های سیستم.
ولی یه پاسخ هست در واقع، این میشه پاسخ سوال قبلی که اونجا نوسان داره، میترسن تجار. ببینید تو پیمان های دو جانبه و چند جانبه همیشه ریسک نوسان نرخ ارز آسیب میزنه، یعنی اگر ما بخوایم با ترکیه مبادله کنیم، ما لیر ترکیه رو بپذیریم، اونام ریال ایران رو بپذیرن. تاجر ایرانی اگر لیر ترکیه رو پذیرفته بود که بیچاره میشد با این کاهش ارزش لیر، و اگر لیر ترکیه میومد ریال ایران رو میپذیرفت، بازرگان ترکیه ریال ایران رو میپذیرفت با این کاهش ارزش پول که بیچاره میشد، اصلا تمام اون ارزش افزوده چند درصدی که تو صادرات واردات داشت همه دود میشد که. خب اون چی میگن؟ میگن که پس بیایم با یک واحد پول سوم اینها رو بسنجیم تا بتونیم اون اطمینان از ثبات ارزش رو داشته باشیم. خب حالا ما میگیم اگر بیاین اینو کلا ببریمش توی بحث این پولهای رمزینه، اگر ببریم تو پولهای رمزینه، خب نوسان ارزش اونجا هم وجود داره. اگر با بیت کوین این کارو کرده باشن، خب بیت کوین 18000 19000 بوده، بعد 4-5000 بوده، الان چه میدونم 10000 تا 13000 دو هفته پیش رسید، خب تغییر پیدا میکنه. ما برای اینکه این ریسک و این نوسان رو از بین ببریم، مدلی مثل تتر رو گفتیم. تتر آیا هست یک به اصطلاح کریپتوکارنسی یا نیست؟ اگر هست خب مشابه اون این کارو میکنیم، ولی تتر فقط یه دلار رو پشتش هست. ما گفتیم میتونیم هم دلار رو بگذاریم، هم یورو رو بگذاریم، هم طلا رو بذاریم، اونس طلا رو بذاریم، هم هر دارایی دیگه رو بگذاریم، نفت رو بگذاریم تو این سبد. یعنی یک سبدی مثل SDR تعریف کنیم که با ثبات بشه، ولی این سبدی که این ورقه گواهی یک واحد از اون سبد دارایی است. حالا اینو شما خواستید مبادله کنین، میگه من کجا برم مبادله کنم، به کی بدم؟ حتما باید کس دیگه رو پیدا کنم که این SDR رو از من بپذیره یا این اکومانی رو از من بپذیره. خب ما میگیم که برو پیدا کن، اگر نتونستی یه بانک کارگزار هم وجود داره، دلار خواستی دلار بهت میده، یورو خواستی یورو بهت میده. یعنی کاری رو، بستری رو فراهم کردیم که خیلی واقع بینانه باشه، قابلیت اجرایی داشته باشه و در واقع از قید دلار و یورو و خیلی چیزهای دیگه هم رها میشیم و ابزار تحریمی رو خیلی کند میکنیم، داریم توی بستر دیگه. این بستر هم مثل سویفت نیست که اطلاعاتش همه توی آمریکا باشه، این بستر جای دیگه است، بین یک کشورهای دیگه در واقع توافق میشه کار میکنیم و از بلاکچین هم استفاده میکنه.
نه نمیشه، چون بالاخره ارزش گذاریه. حالا همون پول
ارزش گذاری، ارزش گذاریش از اون تقاضاست دیگه.
اکومانی شما روزی که میخواد تبدیل به لیر بشه، لیرش تبدیل به اکومانی شده، دوباره اکومانی خواست تبدیل به ریال بشه، همین ارزش گذاری
KYC میشه در دو مرحله. زمانی که شما میخواین دلار رو تبدیل کنید به این پول مجازی، یا برعکس پول مجازی رو میخواین بدین بگیرین، اون KYC انجام میشه. اما در درونش میتونه نشه. میتونم تعریف کنیم بشه، میتونم نشه، ولی از بنبستی که فعلا وجود داره خیلی ما میتونیم رهایی پیدا کنیم و یه ابزار جدید خلق کنیم. من میگم یه ابزار جدید رو که مشابهش هم وجود داره، یکی از شاخصه هاش غیر متمرکز بودنه. اینم به نوعی غیر متمرکز هست که در پشتش یه سری در واقع با همت بانک مرکزی ها و توافق یک پیمان پولی داره درست میشه، ولی تو بستر اکسچنجش راحت تر، خیلی راحت تر از اون شرایط دیگه میتونه مبادله صورت بگیره. بینابینی فکر کنید این مقدارم رو بگیرید مثل اون تتر که عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا نکته عرض کنم. اول جناب دکتر فلاح که نکات خیلی خوبی گفتن، من خیلی یاد گرفتم، بعضی از نکات هم توجه نکردم، با اینکه من دو سال پیش مقاله روی موضوع نوشتم، بعضی از نکات توجه نکردم. اما برای من کانتریبیوشن این ارز کریستال کلیر نشد. همین نکاتی که آقای دکتر گفتن برای من هم مشخصه. اگر پول مجازیه، خودم تو جیب منم مجازیه، پول تو جیبم نیست که، پول تو کارتمه، مجازی هم هست. مجازی بودن کانتریبیوشن کافی نیست برای ارج ایجادش چی تولیدش. به نظرم که باید رو کانتریبیوشنش بیشتر کار کنیم. اگر فقط یه تجربه است، یه بازی است، خب باشه. اما اگه میخوایم یه ابزار باشه، باید خیلی باید کانتریبیوشن قوی تری داشته باشه برای اینکه مورد حمایت ها قرار بگیره. و همین دلیل هم هست که ست سادون بزرگ دنیا، استگلیتز، پل کروگمن و رابرت شیلر، هر ستا مخالفن. پل کروگمن و همین نکات که اخیر فرمودید، هزینه مبادله یه توییت داده ثابت کرده تو اون توییت سادهش قدر مدیه این بیشتره. این سوالم از آقای دکتر بپرسم،
هزینه مبادلهش این بیشتره؟
بله. من توییت برای شما میپرسم. یه سوالم از شما بپرسم،
دکتر
بایی چیز ثابت داشت؟ نه خواهی بیشتر. نه بحث اخیر آقای دکتر این بود که این رمز ارزها از این موردشون به شدت کمتر از ارزهای دیگه است. لذا این هم نقض میشه. چرش ثابت نمیکنه. مدل میشه اثبات میکنه. نقضش بریم کافیه دیگه.
حالا باید مفروضات اثباتشو ببینیم.
یه سوال
که من که نمیتونم بپذیرم.
من عرض کردم این سه تا برنده نوبل اقتصادن، هر سه تا فایننسن، هر سه تا از بهترین استادای دانشگاه دنیا. یه نکته هم راجب آیدیتر ارز کنم، این که ما با ما دولت نظارت نکنیم، یه سلمونی باید متولی داشته باشه، ممکنه با تیغ سلمونیش ایدز رو منتقل کنه، باید متولی داشته باشه. چرا میشه
یه پتیم نکنه؟
آره دیگه من در پس من اشتباه مزاری شدم، این بخشی شده
تو مگه الان تو سلمونه ایدز رو منتقل نمی کنه؟
نه
ببین من گفتم تام جان به سمت پروتکل گذاری میل کرده، نه سمت اینکه
آدم شما متولی داره.
بله بخیر نظارت میکنه. بله بله. ولی به اون معنا که شما الان میخواین ماین کنید یا فارم، من چند وقتی که توییت گفتم که اسمش فارم، من زیاد کشاورزی میخواد بدونه متولی. با این رویه مقدار ما چیز داریم، زاویه داریم، ولی اینکه بالاخره معلوم باشه کی کجا، دلیلش اینه که اگه شما این کار رو نکنید و این نظارت در سطح عالی نباشه، همین اتفاقی میفته که الان داره میفته، یعنی از سطح به زیر میرن کسایی که فعال
اگر متولی داره اون ایراد دوباره باره.
حالا اون یه بحث تئوریک بین دکترین، حالا من خیلی مورد مقدی بکنم بدی،
اما در مورد اون قسمت اول سوالیشون که به حالست اقتصاددان برنده جایزه نوبل در واقع مخالفن، من میخوام دقیقاً به مصاحبه میلتون فریدمن اشاره کنم. قبل از سال 2000، قبل از اون که اصلا بیت کوین پیدا بشه، دقیقاً تو مصاحبهش نمیدونه چه واژه‌ای در موردش به کار ببره، میگه که اینترنت کش، میگه یه پول الکترونیکی به زودی ایجاد خواهد شد و تمام مبادلات با پول الکترونیکی انجام، اگه خواستید من پیداش کنم براتون میفرستم. در واقع میلتون فریدمن هم برنده جایزه نوبله، این نبوغ رو داشت، این پیشبینی رو داشت که دنیا داره میره به سمت یک پول اینترنتی که از طریق اینترنت جابجا بشه. الان به نظرم بانک ها به شدت ترسیدن، بانک هایی که هوشمندن ترسیدن، اونایی که حواسشون نیست که خب هیچ نگرانی هم ندارن، خیالشون راحت. چرا؟ چون اصلا مفهومی به نام کراود فاندینگ وقتی شکل بگیره و یک کسی که میخواد یک پروژه اقتصادی رو اجرا بکنه نیاز به منابع مالی داره، میاد این رو تبدیل میکنه به یه سری اوراق دیجیتال، این رو عرضه میکنه، مردم هم هر کی دلش خواست میاد میخره این اوراق رو، اون تأمین مالی پروژهش انجام میشه و بر اساس قراردادهای هوشمندی که در این خود سیستم تعبیه میشه و نظارت‌های فنی، نظارت‌های مالی، حسابرسانی که توی این پروژه به کار گرفته میشه و دائم میتونن نظر بدن، برن بازدید بکنن، لحظه به لحظه پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مالی پروژه گزارش بشه، بعد همه میشن سهامدار این پروژه، این پروژه سریع به بهره برداری میرسه. قبل از اونم اگر کسی نیاز به پولش پیدا شد، نیاز پیدا کرد، میتونه همین ورقش رو به دیگری بفروشه و یه اکسچنج هم براش شکل میگیره، تأمین مالی میکنه. دقیقاً این یک عقد بانکداری اسلامی داره اتفاق میفته، بازدهی که واقعاً هست، اگه تورمی هم بود بازده تورمی، اگه بازده واقعی بود بازده واقعی هم توضیح میشه بین همه اینا که مالک این هستن، این اتفاق میفته. نقش بانک این وسط کجاست دیگه؟ یعنی بستری رو داره فراهم میکنه، وارد حوزه هایی میشه، چالش هایی رو ایجاد میکنه که میتونه خیلی تحول ایجاد بکنه. از اون طرف بانک ها هم میتونن از این استفاده کنن. مثال بزنم، اینجا متولی هم داره، فرض کنیم یه بانک یه دارایی داره 1000 میلیارد، 500 میلیارد تومان قیمتش، اصلا یه ساختمان خیلی بزرگی داره 500 میلیارد تومان قیمتش، اگر اینو بخواد به مزایده بذاره، چند نفر ممکنه پیداشن تو مزایده شرکت کنن 500 میلیارد تومان پول داشته باشن نقد که بتونن ساختمان بخرن؟ تعداد محدوده. ممکنه دوتا زنگ هم به همدیگه بزنن، تو منصرف شو، من یه جا دیگه جبران میکنن، اصلا مزایده واقعی شکل نمیگیره. اما اگر همین ساختمان 500 میلیارد تومانی رو شما تبدیل کردید به اوراق 1 میلیون تومانی، بعد اینو گذاشته مزایده، خب همه مردم میان، هر کی میخواد سرمایه گذاری کنه میاد شریک میشه، به اندازه 1 میلیون تومان مالک چه میدونم چند متر یا چند سانتی متر از اون ساختمان هست، هر موقع هم خواست ورقه‌شو میتونه منتقل کنه به کسی دیگری. حالا اگر این ساختمان به دلیل تورم، به دلیل چه میدونم سکوت اجاره‌ای که روش تعریف شده، هر چیزی یه بازده داشت، اون بازده هم به صاحب اون اوراق میرسه. خب بانک چیکار میکنه؟ بانک‌ها میتوانند دارایی‌های خودشون رو با استفاده از همین توکن‌هایی که ایجاد میکنن، اسمی ورقه اگه توکن باشه یا یه ژتون باشه، بیان دارایی‌هاشون رو خیلی سریع نقد کنن، تبدیل کنن به پول و پولش رو ببرن تو پروژه‌ای که دیگه بازده بالاتری انتظار دارن سرمایه‌گذاری بکنن. خب بس کمکشون هم میکنه، این دیگه هوشمندی خودشونه که چجوری از این استفاده بکنن و چجوری براشون در واقع راهکاری پیدا کنن که دگردیسی انجام بدن. اونها هم باید مکانیسمشون عوض کنن. این ناکارآمدیشون رو یک دانش اومده داره به حمله میکنه، به ناکارآمدیشون داره ناکارآمدیشون رو برملا میکنه. خب باید یه روشی پیدا کنن که کارآمد بشن، باید سوار بر این بشن، اشراف پیدا کنن، همینطوری که بانکای بزرگ بین المللی حرف از چند میلیارده. شما ببینید مثلا HSBC چند میلیارد دلار گذاشته برای ورود به همین حوزه تا چند سال آینده تا 2022، چند میلیارد یورو گذاشته برای اینکه ورود کنه، اینو بشناسه، این پدیده رو هم ازش بتونه استفاده کنه، هم سوار بشه، هم ریسکای خودش رو در آینده از بین ببره. پس بنابراین ما میتونیم مثل این توکن املاک بانک ها متولی هم داره، آره میتونیم متولی داشته باشه، میتونه جای دیگه اصلا متولی نداشته باشه، کاملا غیر متمرکز باشه، میتونه یه حالت نیمه متمرکز باشه. به هر حال یک محصولش اینه. ما به فناوری بلاکچین خیلی باید بیشتر توجه کنیم تا به یک محصولش که بیت کوین.
من یه سوال دارم بپرسم.
اینا بگم این فرماشات آقای دکتر، الان 5 تا بانک در داخل ایران در واقع کنسرسیوم تشکیل دادن و املاک توکنایز کردن، الان این اتفاق افتاده و این همون استفاده از بستر بلاکچین به عنوان یک زیرساخت فناوری برای ورود مبانی اقتصادی تا نه لزوما ایجاد یک ارز، میتونه استفاده دیگری هم باشه.
هیچ کس با بلاکچین مخالفت نداره، نه که با بیتون که پروداکت بلاکچینه بزنه،
اتفاقا با بلاکچین مشکل دارن. شما آثار و عواقبش تو مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی همه رو با هم نگاه بکنید، میبینید که خیلی از ساختارهای متمرکز با اصل بلاکچین مشکل دارن.
دو تا سوال هم زمان میپرسن، یکی این که به نظر شما متولدیش باید کی باشه؟ این مشخصا خودتون باید متولدی باشید یا اصلا یه سازمان دوباره جدید وجود بده برای تولدگری این حوزه؟ در مورد پیمان هم اگر رمز ارز ایرانی رو نظرتون اگر
رمز ارز ایرانی شد دوباره
پیمان
بود؟ نه من که پیمان خود پیمان باید بیاد صحبت کنه. پیمان نه سخنگوش هم اینجا من دارم نظر خودم میدم. آره پیمان بالاخره یک استفاده، این حسن استفاده از ظرفیت های موجود و بر وسط بلاکچین ایجاد شده برای توکنایز کردن مستقلات بانکی 5 تا بانک. خب با بانک مرکزی صحبت کرده، تفاهم‌نامه هاشو در واقع ایجاد کرده، یه نکته ریزی وجود داره من بگم خدمت شما. ببینید در بازار آزاد، در بازار غیر دولتی همه چیز آزاده مگر اینکه منع قانونی وجود داشته باشه. در نظام دولتی همه چی ممنوعه مگر اینکه یک مجوزی وجود داشته باشه. خب پیمان هم بر همین اساس فعالیت خودش رو آغاز کرد، ولی در واقع مجوزاتش در اون تفاهم‌نامه هاش بیشتر، چون مجوزی الان در کار نیست، تفاهم‌نامه هاش واسه بعد کار خودش رو انجام میده و چون بکه طلا هم داره، اون مسئله در واقع ثبات نداشتن اون توکن هم به نوعی مرتفع شده. حالا اینکه دیگه چگونه است اینو خود دوستان پیمان باید جان توضیح بده. اما سوال اول که متولی کی باشه؟ چون من دولتی هم الان ما ولی باز من معتقدم که باید پروتکل گذاری بشه. یعنی واقعا اینکه یک نهاد مشخصی بیاد مجوز، چون این سوال شما به این معنی که من میگم یک مجوز و یک پروانه و یک چارچوب رو مشخص کنم هر روز برم نظارت کنم، یه بحثیه. یه بحثی میتونم بگم شما کارتون رو انجام بدید ولی در این چارچوب، مثلا تا اینقدر میتونید انرژی مصرف، بیشتر شما اجازه نمیده مثلا، یا فلان کریپتوکارنسی رو میتونید ماین بکنید 5 تا 6 تا 10 تا شو مثلا مشخص، چه مقدار یا اکسچنجش به چه نحوی باشه، توی کدوم صرافی مصرف بگیره، یا با چه به چه ارزی تبدیل بشه، یا مواد کیوایسی شو، اینا رو میشه پروتکل گذاری کرد، این استانداردی براش مشخص کرد. حالا تو هر حیطه اگه استاندارد نقض بشه، اون سازمانی که در واقع رأساً با همون بکستر و کار داره میتونه بره در واقع ازشون بازخواست بکنه و کار رو رصد بکنه. من اینکه یک نظام متمرکز بخواد ایجاد بشه، باز در واقع شما دارید یک نظام غیر متمرکز رو در یک ساختار متمرکز تعریف میکنید، این به نظرم میاد که جواب نخواهد داد.
الان ما عقب‌گرد داریم، یه جلو بگیم بگشتیم به دوره،
شما بخواید یا نخواید به سمت انجی میرید جلو. حالا ممکنه
مقابل که اونایی که انجی درست کردن عقل کافی نداشتن، شما دوباره برگشتیم به قبل داشت.
چرا؟
چیزی همین دیگه،
نه جی رو درست کردن
تاریخ. آره دیگه، فلسفه این نتیجه بحث شماست. یعنی اون نان گاورنمنت بوده، بعد اوغلا نشستن قانون درست کردن، اونا گشیم اونجا
اون نان گاورنمنت با این
اون
اولیه. نه حالا من میخوام توضیح بدم، میخوام شما دو تا حلش کنید، دو تا رویه. اگه میخوان شما دو تا حلش کنید من جواب ندم. هر گردی گردون نیست. نان گورنمنت اول بی حاکمیتی و در واقع اینی که تمام افراد واسه خودشون زندگی میکنن، حقوق همدیگه رو نقض میکنن، قانون جنگلیه. نان گورنمنت دوم خرد جمعیه. خرد جمعی دیگه اقلیت در اکثریت حکمرانی نمیکنه. شما در دموکراسی امروزه اقلیت به اکثریت داره حکمرانی. حتی اگه شما بگی من نمیدونم 5 تا شورا گذاشتم، از یک بازی تا یک بازی احراز صلاحیت میکنم، باز اقلیت بر اکثریت. توی در واقع آخرالزمان هم چنین اتفاقی نمیفته. اون کسی که صلاحیت بیشتری داره، دانش بهتری داره، از لحاظ معنوی سطح بالاتری داره، مثل چیزی که در خبرگان رهبری اتفاق میفته، او صلاحیت حکمرانی بر همه رو پیدا میکنه. اون پولی صلاحیت داره در مبادلات در واقع واسط قرار بگیره که عموم مردم اون رو به رسمیت میشناسن، نه یه آمریکایی بگه دلاری رو بذاره بگه همین که هست. مثلا شما مخالفت میکنید، سویفت رود میبنده، این ور میخوای دور بزنید، طلا رو نمیذاره شما تبدیل بکنید. ببین این نظامات در واقع ناعادلانه جهانی الانه. پس اون انجی جنگلی، این انجی خرد ورزانه. شما الان نمیتونید بگی مثلا سازمان فرض کنید بانک جهانی، حالا بانک جهانی البته مثال درست نیست، اون بهداشت از همه فعلا بهتره، سازمان بهداشت جهانی مثلا کار سیاسی داره میکنه، واقعا اینطوری نیست. همون که ممکنه الان انجام بده به خاطر شاکله غیر عادلانه الانشه، ولی زیرساخت واقعا زیرساختیه که شما به این سمت خواهید رفت. یعنی حکومت فکر میکنید آخر زمانی چگونه خواهد بود؟ خب یک شخصی که مرتبط در واقع متافیزیک یا خدا یا حالا عمومیان یهوه، حالا هر چی میخواین اسمشو بذارید، باری تعالی وصل انسان کاملیست، ساختار نظام بین المللی ساختاریست که صلاحیت ترین افراد، صلاحیت ترین تفکرات با صلاحیت ترین فناوری ها حکمرانی خواهم کرد. پس این با اون خیلی فرق داره، نمیتونی بگی بازگشته به عقب. اسمشون یکیه، غیر دیگه حاکمیتی وجود نداره به اون معنا، همون که الان ممکن به اون معنا وجود نداره. شما آرتوپیو دارید، مسئولیت حمایت رو دارید، دفاع مشروع دارید، اینا اومدن سطح حاکمیت دولت ها رو تضعیف کردن، آوردن پایین. خودشون نمیدونن ولی دارن به سمت سوی میرن که حاکمیت داره هی بعض اقتدارش میاد پایین تر، در واقع بعدها تبدیل خواهد شد به یک کارگزار یک نظام بین المللی، یعنی در یک نظام بین المللی تصمیم گیری خواهد شد، دولت های منطقه‌ای و جغرافیایی به عنوان کارگزار سیاست های کلان اعمال نظر خواهند کرد. این شما اگه اینو نپذیرید حکومت جهانی شکل نخواهد گرفت. چطوری میخواد شکل بگیره؟ سازوکارش این سازه. حالا عقل ناقص ما، دید فقهی الان ما، دید حقوقی الان ما تا اینقدر میتونه توجیه بکنه و در واقع بلوکچینی بکنه. قطعا با جلو رفتن فناوری و دانش و فلسفه و حقوق و علوم نظری، مثلا علوم انسانی، ما شاهد این خواهیم بود که فناوری در خدمت تعالی جامعه قرار خواهد گرفت. بله الان ممکنه یه تعالی فاسد جایی هم داشته باشه، به قول شما مشکلی هم داشته باشه، ولی اینکه شما جلوش چهره بگیرید و گارد بگیرید، در واقع خودتون از یک نعمت بزرگتری محروم کرد.
یه مفهوم رو برای تکمیل این پاسخ جناب آقای دکتر نعناکار، من یه مفهوم دیگر رو تاکید بکنم، مفهومی که امروز داره شکل میگیره به نام بیگ دیتا. بیگ دیتا، خب الان مثلا ما توی جمع هستیم، هر کدوم حاوی یه سری، ذهنمون و مغزمون حاوی یه سری اطلاعات، یه سری باورها، یه سری سلایق داره که از دیگری متفاوته. حالا اگه شما در نظر بگیرید که یک کانکشنی بین تمام مغز همه ما باشه، اون مغز مجازی که شک میگیره که اطلاعات بنده، جنابالی و بقیه همه در این وجود داره، اون چجوری کار میکنه؟ بیگ دیتا یک همچین پدیده‌ایه که تمام اطلاعاتی که و تمام تراوش‌های ذهنی و تمام نوآوری ها، تمام ایده هایی که داره ایجاد میشه، اینا همه داره تجمیع میشه در یک جا و همزمان در اختیار همگان داره میتونه قرار بگیره. اون عقل جمعی رو که فرض بکنیم و الان هم یکی از ایده هایی که آقای ایلان ماسک مطرح کرده، گفته که من میخوام الان دنبال این دانش فنی هستم که مغز انسان رو و مغز کامپیوتر رو به هم وصل کنن، یعنی تمامی بیگ دیتا ها میاد در یک کامپیوتر و شما وقتی که یه چیزی رو میخواین تو ذهنتون دنبال راه حل میگردین، علاوه بر اطلاعاتی که تو ذهن خودتونه، تو مغز خودتونه، همزمان از مغز کامپیوتر که این همه اطلاعات تجمیع شده درش، شما میتونید استفاده کنید، فیزیکالی بتونید این استفاده رو بکنید. خب اینجا چقدر نوع روابط دیگه فرق میکنه، تصمیمات فرق میکنه. اینجا هست که مفهوم خرد جمعی که آقای دکتر اشاره کردن به خوبی خودشو نشون میده یعنی چی. این جنس حکومتداری، این جنس اداره کره زمین خیلی متفاوت از قانون جنگلی بودی که قبلا وجود داشته باشه. بعدش هم شما خیلی هم چیز فکر نکنید که حتما یه کلیدی وجود داره میره بالا، اگر حالا زدیش پایین دوباره اومد پایین، یعنی دوباره برگشتی سر جا اوله. شما یه خود مثل فنر تصور کنید، این فنر دیگه دائم داره این حلقه هاش میچرخه. در ظاهر شما قبلا از سمت چپ داشتید روی فنر حرکت میکردید به سمت راست، الان یه اتفاقی افتاده از سمت راست به سمت چپه، ولی روی حلقه بالاترین دائم این یک به اصطلاح مسیر ترقی و پیشرفت و تکاملی درش وجود داره. اصلا جنس این با جنس اون نان گاورمنت گذشته خیلی متفاوته.
ممنون از دوستان. خدا سوال داشتم از خدمتتون. مثلا یه اول با توجه به کلی مسائلی که گفته شد، این پدیده داره به واقعیت تو هر اقتصادی تبدیل میشه، هرچند با سهم اندک، اما به هر حال داره جای خودش رو در ادبیات اقتصادی کشورها باز میکنن. نهایتا تکلیف بانک مرکزی یا نهاد حاکمیتی سیاست‌گذاری کلی کشورها با همچین مفهومی که داره تکرار میشه چی هست؟ و سوال دوم هم در خصوص موضوع پیمان که بهش اشاره فرمودید، با عنوان حسن استفاده از شبکه بلاکچین که جلسه معرفی شد، مسائلی مثل رشد نقدینگی، خلق فزاینده پول و نقدینگی که میتونه توی این شبکه مورد استفاده قرار بگیره، فکر میکنم که کمتر مورد توجه قرار گرفت. ممنون میشم اگر توضیح
بدید. سوال خیلی قشنگی کردین. یکی در مورد الان پوزیشنی که بانک مرکزی گرفته، بانک مرکزی به خوبی به این مسئله واقف هست که همه این چیزی که به عنوان پول مجازی داره مطرح میشه، همه اینها لزوماً پول نیستن. وقتی پول نیستن من چرا ورود کنم؟
وقتی اون یکی که مثال زدم مثلا فرض کنیم مثل تمر باطل کردن حاوی یک ارزش هست، این خب ماهیت پول نداره که، مثل هر کالایی که در عرضه و تقاضا میشه اونم یه خرید فروشی داره انجام میشه روش. خب بشه، من چرا باید چیزی که پول لزوما نیست من ورود کنم؟ اما بعضی از اینها که ماهیت پول ایجاد میکنه و ممکنه در نظام رسمی کشور اختلال ایجاد کنه، باشه من ورود میکنم. در همین راستا و با همین نگاه حد اقلی، بانک مرکزی یه پیشنویس تهیه کرده، این رو در عرصه به عرضه عمومی گذاشته که همه صاحب نظران نظر بدن. خب خیلی کسا، من میدونم جلسات خیلی مفصل گذاشتن، هم کلیتش رو هم جزئیاتش رو همه رو نقطه نظرات رو فرستادن بانک مرکزی، که بانک مرکزی با توجه به اینها بتونه اون چیزی رو که به عنوان سند خودش میخواد بده بیرون، یه جامعیتی داشته باشه، مانعیتی داشته باشه و در واقع به درد روز امروز کشورمون بخوره. این از موضع بانک مرکزی. اما در خصوص سیاست‌های پولی، یکی از چالش‌هایی که این پدیده ایجاد کرده همین بحث سیاست‌های پولیه. سیاست‌های پولی هم آثار داخلی داره، یعنی وقتی حجم پول نقدینگی بالا میره تورم ایجاد میکنه، درست مدیریت نشه رکود ایجاد میکنه، همیشه هم خطای اندازه‌گیری و خطای سیاست‌گذاری وجود داشته. اگر نداشت این همه تورم رکود پس داره چیه؟ اون قاعده پولی که به هر حال مکتب پولگرایان مانیتاریسم بهش اعتقاد داره اغلب رعایت نمیشه. وقتی 2008 در آمریکا اون بحران اتفاق افتاد چیکار کردن؟ راه حلشون چی بود؟ آخر رئیس جمهور قبلی بود، اوباما که اومد دقیقاً همون سیاست اجرا کرد. حدود فکر می‌کنم 840 میلیارد دلار پول ریختن تو اقتصاد تا اون بحران رو جمع کنن. معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف صدور بحران از آمریکا به بقیه کشورهاست. وقتی که حجم دلار زیاد میشه، ارزش دلار میاد پایین، یعنی صادرات آمریکایی‌ها میشه ارزان‌تر برای کشورهای دیگه دنیا، واردات به آمریکا گرون میشه. خب همین کاری کردن، رونق ایجاد شد، کالاهاشون رو صادر کردن، از رکود خارج شدن. با سیاست پولی انبساطی بحران خودشون رو صادر کردن تو کشورهای دیگه، به کشور دیگه. بیشترین آسیب هم اروپا دید، چون ارزش یورو خیلی رفت بالا، تا 1.4 در مقابل 1 دلار بالا رفت. خب یعنی جنس اروپایی گرون شد تو دنیا، جنس آمریکایی در قبالش، قیمتای نسبیه دیگه، ارزون شد، بحرانش رو منتقل کرد. بعد پدیده‌ای مثل یونان و جاهای دیگه به دنبال این اتفاق افتاد. ریشش رو نگاه کنیم، این بود. خب در مورد مثلا بیت کوین اگر حاکمیت پیدا بکنه، شما که این سقف داره که دیگه سیاست گذاری پولی و مالی نداریم به از این جنس، سیاست انقباضی و انبساطی که بانک مرکزی داره اجرا میکنه نداریم، اصلا جنس سیاست گذاری ها کاملا متفاوت خواهد شد. ادامه داره سوالشون هست؟
ادامه داره سوالشون.
بله
نه، پیمانی که چیز درست شد برای دارایی ها شد، یا اون پیمان پولی که من عرضی کردم؟
پیمان
نه، اون که ما کار نداره،
چون به عنوان پروژه موفق معرفیش فرمودیم.
من معرفی؟ نه، کی گفت موفق؟
یک حسن استفاده از
اصلا ما قضاوت نکردیم، نه موفق نه موفق اصلا کاری نداره. یه پروژه است، داره آزمایشی داره انجام میشه.
در خصوص همین بحث سیاست فرمودی میشه بگیم بانک مرکزی میاد میگه چون پولیست من کاری باش ندارم، اینجا ما میریم اون بازار چهاردانی اقتصادی کلان که نهایتا تعادل اقتصادی کلان ما رو شکل میده رو عملا داریم نظم میکنیم. مثل این میمونه ما نشسته باشیم بگیم توی یه کشتی سرنشین داره همونجور که خودش نشسته رو سوراخ میکنه،
اصلا نقض نمیشه. چهار تا بازار اقتصادی کلان کار کرده، خودشونو دارن، وسیله مبادله شون تا حالا یه چیز دیگه. آنچه که با تعاریف فعلی
دوچار چالش میشه مفهوم سیاست‌های پولی و سیاست پولی است. با سیاست مالی هم دوباره بودجه ای کار خودشو میکنه. تو سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی که اینجا میگیم بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد رو بالا میبره، نمیدونم اوراق مشارکت منتشر میکنه، نمیدونم عملیات بازار باز رو انجام میده، حجم پول کم میکنه زیاد میکنه، این ابزارها متفاوت خودش، ولی قاعدتا ابزارهای جدیدی پیدا خواهد شد.
توی وضعیت فعلی بانک مرکزی خلق اولیه پول رو انجام میده،
پول پایه،
بله، و پول پایه یا سران پول
پرقدرت، بله،
این میاد که چرخه اقتصاد که گردش میده و از طریق شبکه بانکی خلق پول یا خلق اعتبار پول رو میده،
بله.
چون در شبکه بانکیه، حالا فارغ از قضاوت این که آیا همچین موضوعی با نظام بانکداری اسلامی و اینا مطابق هست یا نه، این موضوع رو ورود پیدا نمی‌کنیم، اما چون تحت نظارت بانکی داره اتفاق میفته، اینجا سیاست پولی خودش میاد میگه که من با این نرخ ذخیره قانونی که دارم میتونم این موضوع رو کنترل بکنم، اما زمانی که بیاد عرض مجازی رم
پاسختون رو که دادم که گفتم با ابزارهای کنونی اعمال سیاست پولی انبساطی و انقباضی انجام میشه، تو این بستر با این ابزارهاش امکان پذیر نیست، قدرت بانک مرکزی کم میشه با این ابزارهاش، مگر اینکه ابزارهای جدیدی به تدریج خلق بشه و پیدا بشه. با ابزارهای فعلی بله، سیاست پولی و مالی رو نمیتونه اجرا بکنه. خیلی هم که ما راضی نیستیم از سیاست پولی و مالی بانک مرکزی های دنیا.
نمیتونه بیاد بگه من با بقیه ابعادش کاری ندارم و
نه راجب تولیدش، راجب تولید اینها، آی سی اوشون، پیدایشش، اکسچنجش، اینا میگه همه شون جنس پول نیستن، اونایی که نیستن و من کار ندارم، اونایی که ایجاد میگه به سال ماهیت پولی پیدا میکنن من به اون حوزه فقط ورود میکنم. بنابراین اون سازمان تنظیم مقرراتی که تو دولت میخواد مسبب بشه که مجوزها رو بده و غیره، بانک قبلا میگفتن چون همش اینا به ترجمه غلط میگفتن کار ارزه، رمز ارزه، پس ارزه یعنی پوله، پس پوله متولیش بانک مرکزیه، پس بانک مرکزی، این حرف گفتیم حرف غلطیه و نباید بانک مرکزی این حرف رو بزنه. بنابراین نهادی هست که بانک مرکزی هم درش وجود داره ولی چند بعدی هست، چند جانبه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون علکی یعنی ممنون از توضیحات آقای دکتر. فقط من یکی دو تا ابهام داشتم خدمتتون عرض بکنم. در مورد تتر که فرمودید با دلار در واقع سنجاق شده، می‌خواستم از سوال بپرسم که کی این سنجاق رو انجام داده؟ آیا فدرال رزرو این کارو کرده؟
نه،
یا دیگران؟
بخش خصوصی.
خب چه تضمینی وجود داره که این سنجاق شده؟
خب بریم بشناسیم تتر رو. ببینید یک شرکتی، یک شرکت بخش خصوصی اومده 2 میلیارد دلار گذاشته توی یه بانکی، دپوزیت کرده، مسدودم کرده، گفته و حق برداشت رو از خودش سلب کرده.
توکن میشه.
بله، به ازای هر یه دلاری که اونجا دپوزیت کرده یه توکن ایجاد کرده، اسمش گذاشته تتر. این توکن ها داره دست مردم میچرخه. بنابراین شما اگر تتر دارید میتونید به اون بانک ارائه بدید، دلار بگیرید ازش. عددش هم حسابش هم کاملا شفاف در اختیار همگان هست، یعنی هر لحظه میتونن تعداد توکن ها و تعداد دلاری که اونجا دپوزیت شده شده با یه رابطه خیلی ساده اطمینان ایجاد کرده، همه میدونن این دپوزیتش 100% وجود داره.
خیرینه بودن قبلا، هنوز هم فکر کنم باشن، یه مهرای برای نون منتشر میکردن، چون دکتری برای بیچاره ها میدادن بزنی برای نون.
من که ساده تر چه گفتم، بلیت اتوبوس.
خب آقای دکتر، اسم این دیگه رمز پول نیست، این یه کردیت اعتبار،
نه یه پول مجازی. ببینید حالا حتما نباید بذاریم، ببینید یه مفهوم پول مجازی داریم. بذارید من یه تعریف از پول مجازی رو بدم. ما یه پول مجازی داریم، داره بحثا بین پول مجازی و پول کریپتوکارنسی داره خلط میشه و هی این سوال ایجاد میشه، هی میریم دنبال متولی و دنبال تمرکز و عدم تمرکز و اینا. بذارید من تعریف، به نظر من یکی از دقیق ترین تعریف ها از پول مجازی تعریفی هست که FATF انجام داده. میگه پول مجازی یک نماینده دیجیتال از ارزش هست، از یه ارزشی که خلق شده.
کدوم ارزش؟
حالا نه ولیو دیگه ترجمه کرده این ارزش. حالا ارزش همون ستایی که مثال زدم که میتواند به صورت دیجیتالی معامله شود. و سه، وظیفه پول یعنی همون سنجش ارزش، مبادله ارزش، این ارزش پس اون ارزش، و خل و ذخیره ارزش. این سه تا رو چیکار میکنه؟ انجام میدهد در حالی که از سوی هیچ مقام قانونی به طور رسمی منتشر و تضمین نمیشود، بلکه مبتنی بر توافق جامعه کاربران آن پول مجازی، بلکه مبتنی بر توافق جامعه کاربران آن پول مجازی است و وظایف پول را به اتکای این توافق انجام میدهد، نه به اعتبار ساینینگ امضای بانک مرکزی دولت.
پیشنهادی که شما فرمودید نقض این تعریف، شما فرمودید که ما چیکار کنیم؟ ما یه چیزی شبیه استیار تعریف کنیم، یه بانک کارگزار ایجاد کنیم، دقیقاً نقض اینه. مگه نهاد گذاری نفرمودید؟ مگر نفرمودید یه نفر تضمین میکنه یه بانک کارگزار؟
من میپذیرم، میگم پول مجازی نیست، ببخشید. خب نیست. من داشتم تو میگفتم تو بستر بلاکچین میتونی این پول ایجاد کنی.
بلاکچین من نشینم مخالفتی بکنم. قطعا بلاکچین
تکنولوژی، من چند تا مثالشو بعداً به شما عرض میکنم میفهمید چرا.
دنیا رو متحول میکنه بلاکچین، واقعا یه تکنولوژیه که قطعا آینده دنیا رو رقم خواهد زد. منتها بحث رمز پول است که فرمودید غیر متمرکزه. اگر نهادگذاری بکنیم دیگه رمز پول نیست، با اون تعریفی که فرمودن شما فرمودید از بانک جهانی، اگر
از FATF،
از FATF بس اگر که نهادگذاری نشود، خب در واقع اون ارزشه چه تضمینی وجود داره که اون ارزش،
ببینید اکومانی که من گفتم آیا نمیشود توسط چند تا شرکت ایجاد شه؟ حتما باید بانک مرکزی ایجاد کنه.
گیر فقط شرکت بانک مرکزی،
من بحث اعتماد، من بحث اعتمادش بود، من بحث اعتماد گفتیم برای اینکه سریعتر اعتماد روی این پول ایجاد بشه. و اتفاقا میخوام همین بگم، بعد از یک مرحله افراد عادی، یعنی اول ایجاد شه، بعد از اون افراد عادی میتونن دلار بدن تو اون بانک کارگزار جمع بشه، اکومانی رو بگیرن مبادله انجام بدن.
شما در واقع دو تا تقسیم ما داشتیم، یا متمرکز بود یا غیر متمرکز. شما میفرمایید آقا ما اول یه متمرکزی رو ایجاد بکنیم بعد رهاش کنیم، غیر متمرکزش کنیم،
غیر متمرکز کار خودشو بکنه دیگه، مقیاسش هی بزرگ شه، بزرگتر شه، مردم با پول خودشون. اولش اینجوری بشه، یعنی یه حمایتی حس کنن پشتش وجود داره، این اعتمادی ایجاد شه، وقتی کار کرده خودشو پیدا کرد دیگه چه ربطی به بانک مرکزی ها داره؟
شاید آقای دکتر یه نقض ایجاد بشه، یه اشکالی درش ایجاد بشه و اونم در موقع بحران هاست. یعنی تو کارکرد عادی اقتصاد ها همیشه اعتماد ها سرجاش هست، منتها وقتی یه شوکی به اقتصاد جهانی یا اقتصاد کشور وارد میشه، اونجا دوباره یه نفری دنبال این اعتماد
مقصر میگرده،
ممکنه اون کلپس بکنه از این جهت که اعتماد ها جا به جا میشه. این از این جهت هم باید فکری بشه.
به هر حال نگرانی که امروز در فضای دنیا وجود داره، این همه کالا داره مبادله میشه، مردم هم عادی دارن مبادله انجام میدن، این یه دونه پول سرنقش و قدرت‌های متمرکز گرفتن دست خودشون و دارن با زندگی انسان‌ها بازی میکنن، با سرنوشت آدم‌ها بازی میکنن. مثالش زدم صدور بحران، صدور تورم. چند نوع تورم داریم؟ یکیش تورم وارداتی میشه، ما هیچ کاری نکردیم، یه دفعه در یک کشور دیگر یه اتفاق میفته، صادرات ما لطمه ببینه، واردات ما لطمه ببینه، قیمت تموم شده یه کالاهای ما تو بازار جهانی تغییر میکنه، قیمت های نسبیش. اینها یه جریان فکری پشتش وجود داره، ابزاری شده برای استعمار، استثمار، زورگویی و شرایط روابط ناعادلانه و ناسالمی تو دنیا شکل گرفته. این هم یه ابزار برای تقابل با اون، طبیعی هست که خیلی از اونها مخالف این هستن، از تو نطفه میخوان در واقع خفش بکنن، ولی فرصتاشو ببینیم.
من یه سوالی بپرسم، آخر سوالم یه نفر دیگه هست.
ملاحظات
بلاکچین، لاقل نوعشو بگید که میگید خیلی با خود بلاکچین هم مخالفن. امنیتی ملاحظات، نه مالی اقتصادی
شفاف‌سازی.
آره یه خورده واضح‌تر صحبت بکنید.
یکی از مشکلاتی که در حوزه بلاکچین، ببینید یک سخنرانی من دانشگاه امیرکبیر فکر کنم داشتم، هفت تحولی که بلاکچین در فضای حقوقی ایجاد خواهد کرد. نکته خیلی مهم اینه که اشاره هم کردم صحبت ها، این که قدرت رو از حاکمیت میگیره. فرض کنید در حوزه کپی رایت، کپی رایت ممکنه مثلا مردم خیلی ایده ای نسبت بهش نداشته باشن، ولی یکی از مراکز در واقع قدرت دست حاکمیت هاست، دانشی که اونجا در واقع دپو میشه دست خودش، رصد میکنه اونا رو، بایگانی میکنه، میدونه که چی کار کرده. خب شما فرض کنید بلاکچین تو این حوزه بخواد ورود بکنه، تو اسناد، ثبت اسناد رسمی، خب اسناد رسمی داره کی صادر میکنه؟ اسناد رسمی افرازش چطوریه؟ یه سند شما میخواین افرازش بکنید، تفکیکش بکنید، ماترک ارث به شما میرسه، مثلا میخواین یه بلایی سرشه، همش دست حاکمیت به روش مالیات میگیره، اینجاشو میگه مشاه، اونجاشو میگه نمیدونم. خب شما فقط این رو بسته بلاکچین میخواد بیاد بیرون، عدم تمرکز، مشروعیت بخشیدن بر اسناد توسط خود مردم، اینا بالاخره مسئول، نمیخوام بگم که حالا واقعا همینه ها، ولی اون ته، یعنی ریشه یابی بکنید به مقصد، به مبدا برسید، ببخشید به مبدا برسید، تفکرات این که من که داره از قدرت و بهیتی حاکمیتیم کم شد که اینجا که افتاد دست مردم، خودشون دارن به خودشون اعتبار میدن، اون سنجش رو تایید میکنن، رد میکنن، از چرخه خارج میکنن، پس من دیگه اینجا چیکارم؟ خب این باعث میشه که رو خود بحثای بلاکچین هم واقعا نظراتی هست که باعث میشه که حداقل اونجا رو اسمارت کانترکت ها همینطوره. حالا شما اسمارت کانترکت دو جنبه داره، جنبه فنی داره که اون نالفیلا و فلان این چیزا، یه بس واقعا خود اسمارت کانترکت در حیطه حقوق مدنی است یا حقوق جزایی است. خب اینا باعث میشه که از اقتدار حاکمیت بعضن این مقدار کاسته بشه، این باعث میشه که بالاخره خیلی موافقت، حداقل صریح موافقت نکنم، یا خیلی محافظه کارانه با این پدیده. من محمد جعفر نه
نه تو کاربردهای اقتصادیش، تو کاربردهای اقتصادیش خیلی مخالف نه، مخالف نداره، ولی کاربردهای دیگه داره دیگه، عرض کردم
اما دیتا بشتر
درسته نه خیر
دیگه، بعضی کارشون از دست میدن. اگه شما
اینم نکته ایه،
اینم نکته خیلی مهمه، بلاکچین رو ثبت کردن صد تا تعدیل بشه.
نه آقای دکتر مشخصا حس میکنم که چند تا مورد خاص تو ذهنشون،
مهمش اینه بگی بقیه شو
دیگه، آفتر رکورد به شما میگیرن.
من ابعادش که گفتم اجتماعی هست، سیاسی هست، فرهنگی هست، امنیتی هست، همه ابعاد چی بگم دیگه. ولی موضوع بحث امروز ما اقتصادی داریم، زمین کار برده
این سوال هم بفرمی سرکار دوست سوال پس یه خانم هم بپرسم بعد شما
شاید دولت زودتر مستقبل میکنه.
نه من یه سوال دارم، اگه الان نیست
الان اون چیزی که ما میبینیم به عنوان شخص رسانه ای نه، ما تعدادات خدمتشون اعلام کردیم دیگه. یه سری میگن باشه، یه سری میگن از اون افراد که از این کار دارن استفاده میکنن و قاچاق چی اعلام میکنن؟
که اعلام نشده که اون هم سند پیشنویس رو میگید.
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه
موزه رسمی کشور،
آره موزه رسمی کشور و یه قاعده نیست توی این مثل حرف که بگیم کولرگازی چون داره برق مصرف میکنه و باد تولید میکنه قاچاقه. اگه شما این تو صنعت مانینگیاری که اصلا خیلی توجیه پذیرتره چون یه چیزی تولید میکنه حداقل با دلار شما میتونید اکسچنجش بکنید یه چیزی بالاخره بیاد، اینکه هیچ نفس میکشه یه درم میخواد خنکمون هم نشه. پس ببین مود رسمی حاکمیت یک بحثه، اینکه حالا
میگم اینجا خنک شد اون بذاتون آخرشه.
آره اونها پختن، من نمیدونم بخار شدن تعملش
متعدد به خاطر همین کسی که جرئت نمیکنه سوال کنه چون همه دارن چشخوره میرن سوال میکنن.
پس قاعده میخواستم اینو بگم، میخواستم بگم ببین تو حقوق قاعده گذاری یک بحثه، قانون گذاری یک بحثه، ضمانت اجرا یک بحثه، و منافعی که ممکنه ایجاد بکنه یا صیانتی که ممکنه ایجاد بکنه یک بحث دیگه است. عمدتاً در اینکه شما میبینید کشور مثل اسکاندیناوی یا اروپا خیلی قانون ندارن، علتش وجود قانونه نیست، ایجادش وجود فرهنگ بالای رعایت قانون است. این با قانون گذاری متفاوت این است. شما الان تو کشور میگید قتل ممنوع است، آیا قتل صورت نمیگیره؟ آیا با قانون میشه جلوش گرفت؟ نمیشه واقعا. پس این بحثی که شما میکنید در همه جا و در همه ابعاد و در همه سطوح به صورت پیشورد قابلیت ظهور و بروز داره. نمیتونید بگید خب حالا چه کاری بکنیم؟ بله حتما باید قاعده قانون گذاری بشه جلوی به قول شما مثلا سفت بازی در این حالت، این که اصلا مصداق هم نمی کنه داشته باشه.
قانون گذاری بشه درسته، ولی الان داره انجام میشه، قانون گذاری نشده.
بله دیگه این سری باید حاکمیت موضعش رو مش
با ترجمه اینکه الان
ببین من نه خیلی هم پرسود نیست به اون معنا، چون با این با در واقع فعالان هم که صحبت میشه من فکر میکنم یه فضای توهمی از سود خیلی بالا مطرح، فکر نمیکنم اینطور باشه. بعدی ببینید یه اتفاقی که افتاده و ما موافق این موضع هستیم، این که حداقل الان که هیچ قاعده وجود نداره به همون سبک سنتی قدیم یه نهاد نظارتی متمرکز به صورت ولی در یک بازه معقول مثلا 6 ماه یا یک سال شناسایی بکنه اینا رو، این حد نقل کاریه که میشه صورت بگیره. این از بلا تکلیفی الان خیلی بهتره. ما باید حواسمون باشه که اینو صنعت یا اینو بیزینس، حالا اگه صنعت نباشه بیزینس یا اینو فعالیت شد حداقل، نباید از سطح زمین به زیر زمین بره. این بزرگترین آسیبی که الان ما باش مواجه هستیم. من فکر نمی‌کنم این آسیب اکسچنج کردنش و مبادله و تغییر و حالا اعتبار بخشی بهش اینقدر موضوعیت داشته باشه که شناساییش الان مطرحه. الان اتفاقی که افتاده با این در واقع موازی که بعد از وزارت خونه گرفتن، صنعت داره از روی زمین میره زیر زمین. این خطرناکترین مسئله است در حال حاضر. به نظرم باید استپ بای استپ گام به گام اول این حل بشه قضیهش و بعد در واقع موازی رسمی حاکمیت هم بیاد بیرون. اونها موازی رسمی حاکمیت نیست، حالا وزارت خونه هر کدوم برای خودش در واقع یک موضعی داره که باید جنبندی بشه. برای در همین
بازار دیدم میشه اشاره کردی، اگه این آمار وجود داره که 95% دستگاه های استفاده در ایران به صورت قاچاق وارد شده. یعنی آمار هست که میگه، حالا آمار غیر رسمی هم داره که این مثلا فقط 180,000 تا از این دستگاه ها به صورت رسمی وارد شده و مورد قاچاق. اما آماری که توی رسانه هست 95% قاچاق.
علی مثل آمار از کجا؟ ببینید الان من به شما الان مراکز رسمی میان با مراکز داده با توان پردازشی بالا مجوز میگیرن برای انیمیشن رندر کردن انیمیشن، بعد من ماینینگ انجام میده. یعنی تو آمار هست یا نه؟ اصلا این آمارا اساسا اشکال دارن. وقتی صنعت شما من ندارم، شما دارید ادعاشو شما دارید میکنید، من که ادعایی ندارم. صنعتی هم که زیرزمینی هست که اصلا اصولا آماری برش متصرف
نیست. شما آمار لباس قاچاق میتونید به من بدین؟ شما آمار
آبان که همه جا
آمار لوازم آرایشی قاچاق میتونید بگین چیه؟
آمار قاچاق
اتفاق داده. حالا من سوالی که میخوام از شما
بپرسم،
حالا همینو حالا محفوظات و محاسبه شو دیگه.
شما از اون اقتصادی سنت فناوران یارانه اینا بپرسید. که 95 درصد دستگاه ها رو اومده بودن که بانچاقه. بحث من اصلا سر اینا نیست، سر اعداد و ارقام نیست. شما اصلا خودتون اشاره کردید که بازار زیرزمینی داره.
چون اینا
خودتون اشاره کردین
و مثلا
اتفاق میفته. سوال من یه چیز دیگه،
چون هنوز قانونمند نشده زیرزمینی شده، بیاین به عنوان یک صنعت رسمیت قانونی بهش بدیم، محدودیت هایی که وجود داره رو تعریف کنیم، مجوز داره میگم یه جزئیات، حالا بحثایی که تو کمیسیون اقتصادی دولت صورت گرفته، در واقع یک نهاد تنظیم مقررات چند وزارتخونه‌ای داره شکل میگیره که هر کسی میخواد مجوز بگیره رسما بیاد مجوز بگیره، همونطور که یه واحد صنعتی میره مجوز میگیره، میدونه کجا باید مراجعه کنه، مشخصه، تقاضاشو میده، تعرفه برقش هم همین تعرفه باشه که به تصویر میرسه توی دولت، بعد اون هزینه‌ش هم بپردازه و این کارو بکنه. حالا اگر اومد به جایی که از اون تعرفه استفاده بکنه رفع از تعرفه کشاورزی استفاده کرد، اون کارش میشه برق‌دزدی و خلاف در واقع. ولی الان چون هنوز ترازو وجود نداره، معیار وجود نداره، میشه همش بگیم قاچاقه، همش بگیم خلافه، یا همش بگیم نه به هر حال داره یه کار عادی انجام میده. ولی قطعا یک صنعتی با این عظمت رو نمیشه نادیده گرفت، یک واقعیتی است که داره اتفاق میفته، بلا تکلیفی در کشور ما وجود داره، همونطوری که عرض کردم در دنیا وجود داره. زودتر باید از این بلا تکلیفی خارج بشیم. تو دولت به هر حال وقتی بحث شد وزارت نیرو حرف داشت، وزارت اطلاعات حرف داشت، جاهای دیگه حرف داشتن، بورس حتی که خودش تازه زیر مجموعه وزارت اقتصاد یه سری حرفایی رو داشتن. اینها حرفاشون یک کاسه بشه، یه متن مصوبی بیاد بیرون و تو اون چارچوب اون نهاد مقررات گزارش رگولاتورش هم شکل بگیره، مجوزم بدن و فعالیت شروع کنه. بنابراین این تعاریف، این قاچاق و اینا دیگه همه حل میشه. خیلی ها جا موندند، ولی شما کاملترین گزارش رو میتونید به کنگره آمریکا مراجعه کنید. اومده تمام کشورها و مقرراتی که گذاشتن همه رو فهرست کرده. از ایران اومده مصاحبه مثلا معاون ارزی بانک مرکزی چی گفته، معاون آیتی بانک مرکزی فناوری اطلاعات چی گفته، وزیر ارتباطات چی گفته، وزیر صنایع چی گفته، اینا رو هم همه رو برداشته به عنوان یه چیزا اینا رو آورده. یعنی تمام کشورها جمع‌بندی شده وجود داره همه اینا. بعد جالب هی داره ورژنشون دارن، یه تیمی دارن کار میکنن، ورژنشون داره هی ورژنهای جدیدی میاد بیرون، ویراستای جدیدی میاد بیرون. به نام هست بله، خیلی از کشورها، چین خیلی مطالعات جامعی انجام داده تا آخرش رسیده اینجا که برعکس اون چیزی که میگن در واقع تمام ماینرها چینی ان و که میدونم کنترل بیت کوین دست چینیاست و فلان، اینو خود چین اگه دستش بود چرا ممنوعش کرده. این بلا تکلیفی از این بابت هست، ولی همشون هم در حال مطالعه هستن و دارن تصمیم میگیرن. تو کشور ما این تصمیم نگرفتن داره بیشتر ضربه میزنه. اصلا ممنوعش کنی اشکال نداره، ولی تکلیف رو معلوم کنی، میدونیم همون قاچاق برخورد نمیش بکنیم و نه یا درسته. نکته دوم هم قدر ماده وزارت نیرو بگم، وزارت نیرو خواهشن نیاد مشکلات مدیریت بار رو و پیک مصرف رو روی این مسئله موکول بکنه. از دو سه ماه پیش پیشبینی میکردن ها که امسال هر چی مشکل قطعی برق پیش اومد گردن ماینر هاست و گردن اینا میندازن. به هر حال یک تقاضا وجود داره، باید برای خیلی برای تقاضاش بکنه. نه اجازه بده من برق نمیدم، هر کی میخواد فکر برق خودش باشه، یعنی بیاد انرژی خورشیدی بگذاره، بیاد خودش یه نیروگاه کوچیک بزنه برقش رو تامین کنه، دیگه نیاد با اصل مسئله و اصل چیز مبارزه کنه. به حال منتظر مصوبه دولت هست.
من خصوصی بپرسیدم همه بزنم. ممنون از لطفتون، از دوستانم ممنونم، خیلی متشکرم، از بزرگوارم ممنون.
عذرخواهی میکنیم از دوستانی که فرصت نشد سوال بکنن.
خیلی ممنون، دست شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، سلامت.